بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امروز وعده کرده بودیم که در ادامه بحث های خودمون در باره ولایت بیشتر به قرآن مراجعه بکنیم و به ویژه در باب ولایت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم آیاتی از قرآن رو مرور بکنیم. بحث های گذشته مطمئن هستم که در ذهن شریف دوستان هست، فقط من باب اینکه احیانا یادآوری بشه و یا بعضی از دوستان در جریان مباحث گذشته نباشم یه اشاره‌ای بکنم. ما بعد از اینکه متوجه شدیم انسان‌ها طبیعتاً باید برای حیاتشون در این دنیا با هم اختلاف داشته باشن، توجه پیدا کردیم به اینکه این اختلاف‌ها موجب قدرتیابی بعضی از افراد طبیعتاً خواهد شد و همچنین به سهولت انسان این نتیجه قدرت رو هم متوجه میشه که قدرت میتونه مفاسد و مشکلاتی رو به همراه بیاره. ظلم یا هر عارضه دیگری که عوارض مختلفی رو برشمردیم از عوارض این تفاوتی است که انسان‌ها با همدیگه دارن و طبیعتاً نسبت به همدیگه قدرت‌هایی پیدا می‌کنن. این قدرت‌ها کم کم تجمیع میشه و قدرت‌های مرکزی مختلفی رو ایجاد می‌کنه برای اینکه انسان زندگیه اجتماعی و فردی آرام توأم با آرامش داشته باشه، به سوی اهداف خودش حرکت بکنه. طبیعتاً باید قدرت‌ها در حیات بشر ساماندهی بشن. قدرت‌ها رو نمیشه حذف کرد، باید پذیرفت و در مقابل عوارضش باید ایستادگی کرد. اینجاست که راه دخالت خداوند متعال هموار میشه، بلکه ضروری میشه خدا دخالت بکنه برای ساماندهی حیات بشر. بحث ولایت اجتماعی از اینجا مطرح میشه که ولایت اجتماعی آن قدرت مرکزی است که قدرت‌های دیگر رو تحت پوشش در میاره، به نظم در میاره. چون قدرت‌ها به سختی میتونن درک بکنن که چگونه به حریم کرامت انسان دخالت نکنن، دین و اولیاء خدا میتونن بیان این مشکل رو حل بکنن. اگر واقعا انسان‌ها خودشون میدونن مرز تعدی به کرامت انسان کجاست، خودشون این کار رو به عهده بگیرن. ولی وقتی که در مقابل احکام اسلامی آدم‌ها قرار میگیرن، با توجه و تدبر اگر نگاه بکنن، طبیعتاً خواهند دید که چقدر برای درک مرز حرمت رعایت مرزهای کرامت انسان مشکلات فراوان دارن. خب جدا از این که خدا دخالت میکنه تا این مرزها رو مشخص بکنه، مثلا به ما بگه که اگر از این مقدار بیشتر برید جلو تعدی به کرامت انسان کردید، جدای از این ساختن و پرداختن آدمهایی که بتونن این مرزها رو رعایت بکنن فقط کار دین خداست. فقط این دین خداست که میتونه انسانهایی عدالت پرور تربیت بکنه، انسانهایی که کرامت انسان رو بخوان لحاظ بکنن، چون تحمل فوق‌العاده بالایی میخواد. خب به همین خلاصگی که مباحث گذشته رو بهش اشاره کردیم، بعضی از نتایج مباحث اخیر رو هم بهش اشاره کنیم. به همین دلیل که اولیاء خدا برای کرامت انسانی ارزش قائل هستن، معمولا مظلوم هم واقع میشن. جالبه بدونیم که کسانی که در مقابل ولایت طاغوت، طاغوت یعنی چی؟ یعنی آن که خدا مقرر نکرده است که قدرت مسلط باشد و به دلیلی قدرت مسلط شده است. دیگه دلیلش رو کاری نداریم چیه. همین که خدا تعیین نکرده باشه میشه طاغوت به طبق تعابیر قرآن کریم. کسانی که به سهولت زور و فریب و زر ولایت طاغوت رو میپذیرن و در مقابل ولایت طاغوت زبونی از خودشون نشون میدن، اینا به ولایت اولیاء الله که میرسن جگر پیدا میکنن، جرأت پیدا میکنن، جسارت و پررویی پیدا میکنن. بگذارید همینجا، این دیگه تتمه بحث‌های روزای قبله، من دارم نتیجه گیری میکنم از بحث‌های مظلومیت اولیاء خدا و بحث رو ادامه میدم. به خلاصه برداری دیگه نمیپردازیم. دیروز آخرین بحثمون این بود که از چند جهت ولی الله مظلوم واقع میشه، از اون به بعد رو داریم صحبت میکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی به خلافت رسید، عبدالله ابن عمر رو آوردن، فرزند خلیفه دوم مسلمین بود، که با امیرالمؤمنین بیعت بکنه. گفت من بیعت نمی کنم. گفتن سر هیچ یک از خلفای قبلی اینگونه اجماع مسلمین نبوده که باید این فرد خلیفه باشه، تو چرا تبعیت نمی کنی؟ گفت خب من نرسیدم به این که علی واقعا میتونه خلیفه باشه یا نه. خب آوردنش مقابل امیرالمؤمنین، آقا چیزی بهشون نفرمودن و فرمودن رهاش کنید. گفتن یا علی، خلیفه دوم مسلمین پدر همیشون دستور داده بود هر کی به خلیفه بعد از من تبعیت نکرد از خلیفه بعد از من، گردنش رو بزنید. حالا همون حکم میخواید در مورد ایشون اجرا کنیم. بابای ایشون گفتن. خب امیرالمؤمنین البته با اونجور حرف دادنها طبیعتا مخالف بودن و فرمودن که نه، اینو رها کنید. داستان گذشت. عبدالله ابن عمر در دوران کهنسالی قرار داشت. حجاج ابن یوسف ثقفی از طرف مروان اومده بود، والی مدینه شده بود. نیمه شب وارد مدینه شد، دیدن در دارالاماره رو میزنن. حجاج گفت ببینید کیه داره در رو میزنه. گفتن یکی از پیرمردای مدینه است، آدم محترمی، نمیشه ردش کرد. بیاد داخل، دید عبدالله ابن عمره. گفت عبدالله ابن عمر الان چرا اومدی؟ گفت من شنیدم از رسول خدا کسی امام نداشته باشه شب سر به بستر بگذاره بخوابه، یه وقت بمیره ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده، اومدم نیمه شبی با تو بیعت کنم. حجاج گفت حالا الان چرا، فردا بیعت کنم؟ گفت نه نمیشه، فرصت نبود از دست داست، من میشه آدم بدون امام باشه؟ شما داستان صفاکی ها و خونریزی های حجاج ابن یوسف ثقفی رو میشنیدید حتما، که واقعا بی نظیر بوده در بیرحمی و قصاوت قلب. میگن وقتی که میخواسته میل به غذا خوردن پیدا بکنه، یه زندانی می آوردن رگش رو می زدن، این پای سفره جون می داده، بعد این اشتها پیدا می کرده غذا می خورده. یه آدم اینجوری. عبدالله ابن عمر با علی ابن ابی طالب بیعت نمی کنه، اونجا شاخشونه می کشه، هم نرسیده به این که علی واقعا می تونه امام مسلمین باشه یا نه. بعد به حجاج ابن یوسف ثقفی میگه من تا صبح یه وقت دی مردم با تو بیعت نکرده باشم، ماتم می تدن جاهلیه. میخوام خدمت شما عرض بکنم کسانی که در مقابل ولایت طاغوتیان بسیار زبونی میکنن، اینا برعکس در مقابل ولایت اولیاء خدا جیگر پیدا میکنن و جرأت و جسارت ایستادگی میکنن. این تتمه رو هم شما داشته باشید. یه وقت تصور نفرمایید که اون حسادت، اون منفعت طلبی چی بود عوامل مهم مظلومیت اولیاء خدا؟ رقابت حسودان و نمیدونم منفعت طلبی قدرت، مثلا منفعت طلبان، بی معنویت بودن بعضی ها، همه این عواملی که موجب میشه یا اصلا اهمیت ندادن، احساس ضرورت نکردن، موجب میشه ظلم به ولی خدا بکنن. تمام این عوامل، دقت بفرمایید، این جمله رو اضافه کنید به بحث دیروز تا من جیگرم خنک بشه، تمام این عوامل، همین عوامل پنجگانه ای که حالا برشمردیم، دقیقاً موجب میشن این عامل تو هر کسی باشه ولایت طاغوت رو بهتر بپذیره. خود شما روش فکر میکنید دیگه، من توضیح ندم. وقتی اهل منفعت طلبی شدی، معاویه میاد تو بازار میگه اگه این حرف منو گوش بکنی، به یکی از کشاورزان اطراف حالا سوریه فعلی گفتش که شما اگر مالک اشتر داره رد میشه بره مصر، اگه نکشیش تمام اموالتو غارت میکنم، اگه بکشیش تحویلت میگیرم. زهر داد مالک اشتر رو شهید کرد. دقیقا همون منفعت طلبی موجب میشه که چقدر راحت حرف معاویه رو بپذیره. دقیقا حسادت موجب میشه چی؟ بعضی وقتا حسادت تو بعضی ها موجب میشه ریاست، حسادت نسبت به ولی خدا موجب میشه ریاست ضعیفتر از خودشون رو بپذیرن، نه اینکه با همه حسادت ببرزن. این حسادت میکنه نسبت به مثلا مروان، حسادت میکنه به ابا عبدالله الحسین، میره زیر بار یزید که خودش 2000 یزید رو آدم حساب نمیکنه. یزید بچه مروان حساب میشه، نه سیاست بلده نه هیچی، ولی چون رقابت داره، حسادت داره نسبت به ابا عبدالله الحسین، میره زیر بار یزید. دقیقا چون انسان بیمعنویتی هست، به همون دلیلی که نمیتونه علی ابن ابی طالب و ولایت رو بپذیره، به همون دلیل مثل آب خوردن ولایت حجاج ابن یوسف ثقفی رو به عنوان نماینده مروان میپذیره. حالا من از شما یه سوالی بکنم، کسانی که ولایت اولیاء خدا رو نمیپذیرن آدم های بدی هستن یا آدم های خطرناکی هستن؟ دیگه نمیتونیم ما فقط به اینا بگیم آدم های بد، آدم های خطرناک. آخه قاعده داره، خب من چیکار کنم؟ از توش جاسوس در میاد، وطن فروش در میاد، خود فروش در میاد، همه چی فروش از توش در میاد، نمیشه هم جلوشو گرفت، نمیشه جلوشو گرفت. تمایل به ولایت طاغوت از تو دلش در میاد. من آیه های قرآن این بحثا رو اجازه بدید امروز براتون بخونم. توی انقلاب ما یک شعاری باب شده، مرگ بر ضد ولایت فقیه. حالا من هنوز به بحث فقیه یا امام یا پیغمبرش نرسیدم، ولی چرا ما مرگ میگیم بر کسی که ضد ولایته؟ چون عنصر ضد ولایت عنصر خطرناکه. این به همین سهولت مثل آب خوردن ولایت رو بهش بی‌اعتنایی میکنه، نوبت ولایت طاغوت که برسه آنچنان محکم میگیردش که آدم خندش میگیره که آقای حتی تو همه جا اینجوری باش. مثل این ساز و مجاهدین خلق، تمام مشکلشون روز اول این بود که ولایت فقیه رو نمیتونستن بپذیرن. حتی رو دیوارا مینوشتن رئیس جمهور خمینی. شما یادتون نیست اون زمان طبیعتا رئیس جمهور خمینی. ما یه دفعه بچه بودیم گفتیم اینا با امام مگه رفاقت دارن؟ میگفتن بابا امامو بکنید رئیس جمهور، حرفی نیست، چند روز دیگه عزلش میکنیم با انتخابات بعدی، یک از دیگر رو میگذاریم، ولی ولی فقیهش نکنیم نشه بهش دست داد. رئیس جمهور برن زیر نظرش. وقت اینا ولایت امام خمینی رو نپذیرفتن، نتیجه چی شد؟ نتیجه خیلی ساده، ولایت صدام یزید کافر رو پذیرفتن، رفتن به دستور صدام عراقی شیعه میکشتن، به دستور صدام اومدن ایران حمله کردن، فرمانده نظامیشون شد صدام. خیلی راحت، همین الان فرماندهشون بوشه دیگه، این کاری نداره، الان صحبت سفرشون به اسرائیل هم هست. من اصلا فرق نمی کنه تحت تبعیت اونا. کسی ولایت یاقوت رو نپذیره، ولایت طاغوت رو مثل آب خوردن میپذیره. این تبدیلش میکنه به یه عنصر خطرناک. اون وقت شما میبینید بعضیا هستن یه روحیه ضد ولایی دارن. اون وقت اینا آدم فکر میکنه، دقت بفرمایید، آدم فکر میکنه اینا آدمای قدی هن، اینا زیر بار حرف زور نمیرن، اینا آقا بالا سر نمیخوان. آدم اول فکر میکنه بابا این که خیلی خوبه، تو زیر بار حرف زور نرو، نه علی نه معاویه. ولی اینقدر مثل موم نرمن تو دست معاویه، چقدر مثال تاریخی بزنه. عمر سعد علی ابن ابی طالب رو نمیپذیرفت؟ میگفت نه من فتنه دخالت نمی کنم. شد نوکر نوکر یزید ابن معاویه. آخه یزید اصلا از شخصیت اجتماعی آدم پستی بود همون موقع. عمر سعد استاد اخلاق بود، یزید بوزینه باز بود، عبیدالله ابن زیاد نوکر یزید بود، شد نوکر اون، باشه امام حسین کشت. چه عنصر خطرناکی. خود عمر سعد وقتی جوان بود میومد میگفتش که یا ابا عبدالله این مردم دیوانن. آقای امام حسین بهشون میفرمود چی شده؟ میگفت این مردم بعضیشون میگن من در نهایت تو رو میکشم. عقلشون اصلا زائل شده، این چی میگن اینا؟ امام حسین از همون زمان میدونید چجوری جوابشون میداد، میفرمود که حالا مردم یه چیزی میگن ولی عمر سعد منم یه چیزی بهت بگم. میگفت بفرمایید. آقا بهشون میفرمود که وقتی من از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. همین قصه گذشت تا کربلا. آقا بهش مذاکره میکرد، میگفت نمیتونم از حکومت ری چشم بپوشم. بعد آقا بهش میفرمود ببین عمر سعد تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، یادت از روز اولی من بهت گفتم؟ اون وقتی که باور نمیکردی که مردم بهت میگفتن تو یه روز حسین رو میکشی بر اساس اخباری که پیامبر فرموده. ولی عمر سعد دیگه نمیتونست بشنوه. میدونید چرا؟ دیگه نمیتونست حرفای امام حسین رو بفهمه، چون ولایت علی رو یه روز بهش گفته نه. حالا که گفته نه، خدا تقدیر میکنه او ولایت یزید ابن معاویه رو بپذیره. ما اولا عمر سعد رو میدیدیم خوش به حالمون میشد، میگفتیم بابا یه مرد پیدا کردیم که هم به علی بگه نه هم به معاویه بگه نه. من اگر زندگی عمر سعد آخرش به اینجا نمیرسید این تئوریم خراب میشد که کسی که ولایت علی رو بگه نه نمیتونه به ولایت طاغوت نه بگه، حتما میپذیره. و هم میتونستید شما برای من مثال بیارید آقا عمر سعد چجور به علی گفت نه، به معاویه هم گفت نه، درسته؟ خب بله به معاویه گفت نه، به پستر از معاویه که گفت بله. خب بیه بفرم تحویل بگه. آیه قرآن بخونم که مردم همیشه بین دو ولایت اسیرن. آیهشو بلدید یا من بخونم؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها. چقدر همتون آیه رو بلد بودید. بنده یه زمانی میگفتم که اگر پشت کتاب ها دیدید یه چیزی متنی می نویسن، یه متن نمونه از کتاب انتخاب میکنن می نویسن پشتش، پیش خودم میگفتم اگر قرآن رو بخوان یه جمله ای از توش وردارن بنویسن روش چی برمیدارن می نویسن. شما هر کدومتون در این مسابقه شرکت کنید، داورم نداره این مسابقه، هر که هر نظری پیدا کرد برای خودش محترمه. بنده اون زمان نظر رو پیدا کردم که اگر بخوان از کل قرآن، یه بار کل قرآن رو من مطالعه کردم، عالم جاهلی و جوونی بود دیگه و الا آدم عاقل که این کار رو نمی کنه. زمان عشق و حال و اینا بود، صبح می رفتم کوه، شب برمی گشتم و اینها، یه جایی بود که یعنی کار دیگه این نداشتیم انجام بدیم و بالاخره هیچ. بعد عقلمون رو تو ما سر جا، شما مطمئن باشید که ما یه آدم معمولی هستیم. الان وقت اون زمان دیدم که واقعا در بین آیات قرآن، آیا اگه بخوان یه آیه قرآن رو پشت قرآن بنویسن که همه حرف رو زده باشه یا نمونه برتر باشه کدوم بزنن؟ حمد به ذهنم اومد، هرچی دیدم آیت الکرسی، وقت در روایات بعدها خوندم، بعدن طلبه شدم، دیدم که در روایات می فرماید که اعظم آیات قرآن آیت الکرسی. وقت سومین آیه آیت الکرسی چیه؟ الله ولی الذین آمنوا. دقت کنید به این آیه قرآن، می فرماید خدا ولی کسانیست که ایمان آوردند. خب خدا هم ولایتش رو به اولیاش میده دیگه، که امام صادق فرمود، اینم روایتشو داشته باشید، ولایتنا ولایتونا یعنی چی؟ ولایت ما. ولایتونا ولایت الله. امام صادق علیه السلام، ولایتونا ولایت الله، التی لم یبعث نبی قط الا بها، آن ولایت خدایی که هیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر با اون ولایت الهی. یعنی همه انبیاء الهی و 14 معصوم پاک همه همین جریان ولایت رو دارن، نیابت از ولایت خدا دارن، که حالا داستانهای دیگه شو تو قرآن خواهیم خوند، بیانات دیگر از این ماجرا رو. الله ولی الذین آمنو. خب این مشکلشون حله. حالا اونایی که ولایت خدا رو نمیپذیرن یا ولایت اولیاء خدا رو نمیپذیرن، اونا مشکلشون چیه؟ والذین کفروا، میدونی مشکلشون چیه؟ اولیاءهم الطاغوت. مشکلشون اینه که طاغوت رو به ولایت میپذیرن. طاغوت یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا نگفته رئیسه. تموم شد. آقا این دقت فرمودید؟ طاغوت به تفسیر مراجعه کنید. ما میگیم زمان طاغوت، از همینجا درست شد و این اصطلاحو حضرت امام درست کرد، کلمه قرآنی رو منسوب مربوط کرد، مصداقش رو چی؟ زمان شاه. زمان طاغوت میگیم همین دلیله. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، کسانی که کافر شدن ولیشون طاغوته. مشکلشون اینه. ببینید کسی که کافر میشه اولین مشکلش چیه؟ اولین مشکلش اینه که از نور در میاد میره تو ظلمت؟ نه. اولین مشکلش اینه که طاغوت رو به ولایت میپذیره. بعد طاغوت چه بلایی سرش میاره؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. خب من باید اول ولایت طاغوت رو از بین ببرم یا اول باید مردم رو روشن بکنم؟ میدونی دارید چی جواب میدید به من دیگه؟ من اول باید مردم رو روشن کنم، تربیت دینی بهشون بدم، یا اول باید ولایت طاغوت رو برطرف کنم؟ اختلاف نظر پیش اومد فکر میکنم. ولایت طاغوت رو باید از بین ببرم. حالا دقت کنید، چرا امام زین العابدین و امام باقر علیه السلام که کار تعلیم و تربیت آغاز کردن و امام صادق که دیگه کار تعلیم و تربیت رو به اوج رسون، دانشگاه ایجاد کرد، چرا این کار رو امیرالمومنین آغاز نکرد؟ چرا سه امام اول ما کار تعلیم تربیتی نکردن؟ کار مبارزه برای به دست گرفتن ولایت الهی در جامعه، تحقق ولایت اجتماعی در تحقق ولایت الهی در جامعه انجام دادن؟ برای اینکه اول باید شو چی؟ بله، باید اول ولایت باشه تا بشه مردم رو تربیت کرد. چون ولایت گفتیم چیکار میکنه؟ استقلال عملی هم باید به آدم ها بده، پول داشته باشه که بده به آدم ها. یه دونه فدک امیرالمومنین رو گرفتن، قدرت نداشته باشه. ولایت باید قدرت داشته باشه تا بتونه مردم رو تربیت بکنه. اول باید طاغوت رو زد کنار. اول مبارزه است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. آقا شما سر گوشتون خیلی میجنبه ها، من به شما بگم یه چند روز از این حرفا شنیدید، به شدت موجودات سیاسی خطرناکی شدید برای طاغوت عالم. خیلی خطرناک شدید شما. من چیکارتون کنم؟ این دین بی درد سر نیست. این دین شما همینجوری ادامه بدید، فکر میکنم چیزی از طاغوت تو دنیا باقی نگذارید. وقت امام زمان علیه السلام فداش بشم، در روایت هست کی ظهور میفرماین؟ وقتی که ولایت طاغوت در جهان در حال اضمحلال باشه. نص صریح روایت. حالا ما باید این طاغوتی که در عالم پشت پرده عالم بالای همه قدرت‌ها قدرت داره و هیچ کس تردید نداره این قدرت، قدرت صهیونیزمه، به زیر بکشیم تا مردم آزاد بشن، بعد بتونیم با مردم حرف بزنیم، بعد بتونیم چیکار کنیم؟ روشن فکری بکنیم. این مبارزه ادامه داره، این مبارزه شروع شده، داره انشاءالله به نتیجه هم میرسه. خب عوامل مظلومیت رو برشمردیم رفقا، مظلومیت ولی خدا. دقیقا به همین دلایل ولایت طاغوت یتچسبک به دل بعضیا. حالا من آیه های قرآنش رو خدمت شما خواهم خون و خواهید دید که چجوری خدا همچین انگار درد دل میکنه با پیغمبرش، با ماها، با مؤمنین درد دل میکنه دست اینا. اگر بنده یه ذره قلوب کردم شما به من بگید نه اینجوری هم نبود که آجا تو گفتی، تو قرآن اینجوری نگاه نکرده، قصه اینقدر هم تو قرآن اهمیت نداره. شما به بنده بفرمایید سوره مؤمنون در مورد پیامبران گذشته شروع میکنن به بیان مطالبی خداوند متعال. خب شما نوح رو میدونید، نوح از کدام یک از انبیاء الهی است؟ از اولین انبیاء الهی بعد از حضرت آدم حضرت نوحه، درسته؟ حضرت نوح رو، حالا ما سلسله انبیاء الهی رو دقیق ازشون خبر نداریم، بگذارید من از اولین پیامبر بعد از حضرت آدم سخن به میان بیاورم. یکی از فرزندان حضرت آدم بعد از سالها، اول که میدونید دو تا بچه داشتن حضرت آدم، هابیل و قابیل، دیگه بعد از داستانها و بعد از حزنی که داشت برای مرگ هابیل و داستان گذشت تا فرزند دیگری رو صاحب شدن و متولد شد فرزند دیگری، حضرت آدم به فرزند خودشون تعلیماتی دادن. اون تعلیمات، تعلیمات نبوت و تعلیمات امامت بود. حضرت آدم از دنیا که رفت مسئولیت کفن و دفن خودش رو به اون فرزند خودش گذاشت که اتفاقا اسمشون الان هی فکر میکنم یادم رفته، بلد بودم ولی الان یادم رفته چون زیاد باشون رفت آمد نداشتیم و اینها، الان اسمشون دقیق تو ذهنم نیست. ایشون وقتی که از کفن و دفن حضرت آدم فارغ شدن، قابیل اومد مقابلش، گفت ببین من برادرم هابیل رو کشتم، خودم رو بیچاره کردم به دلیل اینکه پدرم یک اسراری رو به برادرم هابیل یاد داده بود، او رو معنوی تر از من میدونست، من حسادت کردم او رو کشتم. تو هم که میدونم پدرم این اسرار رو پیش تو گذاشته و رفته، اگر بخوای ابراز بکنی اون اسرار رو که حالا من اسمشو میگذارم در یه جمله به صورت خلاصه علم نبوت و امامت، اگه بخوای اینها رو بروز بدی من تو رو هم خواهم کشت. لذا مدتها در تقیه زندگی میکرد، زاد و ولدها صورت گرفت، فرزندان یکی پس از دیگری تقریبا به صورت سری این دین منتقل میشد. بعد در اون روایت نوشته که تا نوبت رسید به حضرت نوح دعوت علنی شد. خب پس نوح از اولین انبیا، نه به این دلیل فقط، میخواستم داستان سابقه قصه انبیا رو ببینید، این از روایات استفاده کردم، این داستان رو برای شما عرض کردم تا برسه داستان به حضرت نوح. نوح چند صد سال پیغمبری کرد؟ سوالم رو بهتر بکنم، چند صد سال دعوت کرد؟ 950 سال. تو این 950 سال حضرت نوح چه ایرادی داشت که حرفشو نمیپذیرفتن؟ تحلیل ها مختلفه، اجازه بدید ما تحلیل قرآن رو مرور کنیم، اشکال نداره؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح رو به سوی قومش فرستادیم. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. به همه عبارت ها همینجوری آرام دقت کنید، دقت ولی دقت سطحی هم باشه اشکال نداره، چون ما با همین الفاظ آیات کار داریم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم اعبدوا الله، بندگی خدا بکنید. ما لکم من اله غیره افلا تتقون، خدایی که غیر از او ندارید پروا پیشه باشید و به خطا نروید. مثلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه، ببینیم چی مقابل نوح گفتن که گرفته. فقال الملأ، ملأ معمولا به کیا میگن؟ ملأ به قدرتمندان یه قوم میگن. این قدرت از چه حیثی،
ایجاد شده دیگه نمیدونیم، زنبیل جلوتر گذاشتن، حالا یکیش رئیس کت خداست، کت خدای یه دهی، یکی بچه کت خدایی، یکی پول داره، یکی زور داره، هر کی چیزی داره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، خواص بد جامعه یه حرفی علیه نوح زدن که 950 سال کار از نوح نگرفت. آقا این حرف باید خیلی به چسب باشه، این حرف علکی نمیتونه باشه، درسته؟ حرف علکی نمیتونه باشه، 950 سال کم نیست. 950 سال یعنی چند سال؟ شما به تاریخ که مراجعه کنید 950 سال خیلی زیاده، ولی من نمیتونم میگم چند سال پیش، اصلا از زمان خودمون برگردیم میرسی به امپراتوری عثمان، امپراتوری عثمانی که ما 200 300 سال پیش بوده، اصلا میری تو زمان عصر کم کم آهن. چرا بگم چه زمانی برمیگردیم؟ از این جهان موجود یک ذره خبری نبوده 950 سال پیش. چون یه نفر این همه مونده، بابا پیرمرد میشه، به پیرمردیش همه انس میگیرن، احترام میگذارن. قرآن هم اینو فرموده دیگه، قصه که نیستش که افسانه باشه. خب بعد میفرماید که اینا حرفی که میزدن علیه نوح میچسبید این بود: ما هازا الا بشرون مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، این یه آدمی مثل شماست، این دیدی این خدا پیغمبر حرف میزنه، دوست داره برتری به جویت بر شما، دوست داره یرید ان یتفضل علیکم، دوست داره سروری بکنه بر شما، کاری نداره. میریم از حضرت نوح میپرسیم آقای نوح، تو میخوای ما رو به خدا پیغمبر دعوت میکنی، تو میخوای منو بعدن میخوای خودتو به ریاست ما قرار بدی؟ شوفیم که حضرت نوح چه جواب میده. میگه نه، خواهش میکنم، نه من فقط استاد عرفانم، بعد میرم خونمون. نه خیلی حضرت نوح، من پیغمبرم، شما بپذیرید بعد من رئیس شما میشم. ببین آقای رسول خدا، ببین این دیگه قاطی سیاست شدی ها، داری سوء استفاده میکنی از مباحث معنوی. خیلی راحت بچه ها ببخشید حالتونو میگیرم با یه مثال خیلی بی ربط بیمزه، ولی چه کار کنم که اصلا این بیمزدگی تو ذات این جریان وجود داره، ولی 950 سال کاری کسی گیر نمیکرد. بنده نمیدونم این جلساتمون اینجا موفق بوده یا نه، حالا شما فرض بفرمایید خیلی موفق بوده، و فرض بفرمایید، فرض محال که محال نیست، بنده هم خیلی تونستم بالاخره در خدمت شما خدمتگذاری بکنم و اینها. جلسه که داره تموم میشه، شما تا میخواید بگید تشکر، بگم صبر کنید انتخابات بعدی به من رای میدید؟ چرا میلبخندید؟ آیا من اگر این رو به شما بگم و شما بفهمید که من با این همه دعوت و معلمی و اینجور کارهای خدا پیغمبری و خوب میخوام رئیس بشم، حالتون از من به هم نمیخوره؟ بگید بله تو من کارم را بیفته. اونایی هم که حضرت نوح همین مشکل رو باش داشتن. البته بنده اگه بخوام رئیس بشم نابجا میخوام رئیس بشم، این درسته، ولی حضرت نوح بجا میخواست رئیس بشه. ما ارسلنا من، آقا مگه پیغمبرها باید رئیس بشن؟ آیه قرآن، تمام مشکل پیغمبرها اینه که میخواستن رئیس بشن. آیه قرآنشو بخونید، پیغمبرها باید رئیس بشن. من بخونم: ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر فرستادیم برای فرماندهی، باید اطاعت بشه. اگر پیغمبران می اومدن فرماندهی رو با نبوتشون جدا می کردن، کارشون خیلی راحت بود دیگه. اگه کسی می گفت یرید ان یتفضل علیکم، حضرت نوح می گفت نه دروغ میگن، من اگه شما حرف خدا رو بپذیرید من میرم خونمون، گاهی میام فقط براتون کلاس میذارم، آموزش میدم. ولی خب حضرت نوح اینو نمیگفت، حضرت نوح بله فرمانده میشد. آقای نوح شما داری حرفای عرفانی اخلاقی میزنی بعد میخوای رئیس بشی؟ خب بله، خب رئیس بشم. تمام مشکل هم اینجاست. یادتونه روز اول من گفتم تفاوت بین انسان‌ها وجود داره و تفاضل بین انسان‌ها رو خدا قرار داده. بیاید در مقابل هر تفاوت و تفاضلی الکی مقاومت نکنیم. یادتون هست؟ این روز اول با ما هم صحبت نکردیم اینو؟ گفتم مثلا بیایم تو مدرسه هامون یاد بدیم چجوری مدیر رو بپذیریم. یادتون هست عرض میکردم که اصلا پیش ما زشته بهمون بگن وقتی یه رئیس داشتی رئیس تو چجوری باید احترام بگذاری؟ اصلا اینو هیچی بهمون یاد نمیده. یادتون هست؟ بشر قدی خودشو داره دیگه، نمیخواد آقا بالا سر داشته باشه. یه پیشنهاد به بنده بدید، بفرمایید کاغذ بنویسید، بعدا حال بنده رو بگید، بگید حاج آقا نمیشه از پیامبران الهی، از ریاستشون حالا صحبت نکنی، حال ما گرفته میشه و محبتشون از دل ما میره بیرون. والا این مشکل همه شما نمی‌نویسید همچی کاغذی، ولی این مشکل همه کسانی که با پیامبران مشکل داشتن مشکل داشتن. اگه پیامبران می اومدن از خدا و پیغمبر حرفای عرفانی می زدن و بعد می رفتن، کسی باشون مشکل پیدا می کرد؟ خود پیامبر ما تا قبل از اینکه پیامبر بشه همه بهش می گفتن امین ماست. آخه عرق خوره می گفت، دزده می گفت، قارتگره می گفت، آدم خوبه می گفت، همه می گفتن ای آقا پسر، ای جوون یتیم عبدالله رو ما خیلی دوستش داریم، عجب آدم نازنینیه. این رو باشه حرف نزدیم. همچی شد پیامبر گفتن تو خیلی رئیس ما بشی؟ حتی بهش گفتن ببین آقایی که میخوای پیامبر بشی، عزیز دل عبدالله، یتیم عبدالله، میخوای رئیس بشی؟ بیا ما بهت ریاست بدیم، بیا ما خودمون تو رو انتخابت میکنیم بشو رئیس ما. چرا آدم ها یک کسی رو خودشون انتخاب کنن راحت تر میپذیرن، اما خدا انتخاب کنه سخت‌تر میپذیرن؟ بابا مشرکین مکه اگه شما میپذیرید ای آقا رئیس شما بشه، خدا شده دیگه، خدا هم یه آدمی رو رئیس شما قرار داده که خودتون به ریاست میپسندید. نه، اون موقع خدا قرار داده، این موقع ما میگیم ما قرار بدیم، ما قرار بدیم، خودمون هم میکشیم پایینشون رو. وقتی ما ایشون رو رئیس قرار بدیم در واقع خودمون رئیسیم، درسته؟ ولی وقتی خدایشون رئیس قرار بده یکیست دیگه صاحبه، ما زورمون میاد. این عادت بشره. حکایت قرآن رو ادامه بدم دوستان من، چقدر باید رو این معانی تأمل کرد. قرآن بیشترین تأملش بر آثار روانی ولایت هست و پدیده هایی به نام ولایت گریزی یا ولایت ستیزی. گفتن چی؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم. این یه آدمیه مثل شما. چرا میگن ما هذا الا بشر مثلكم؟ برای اینکه مقدمه چینی بکنن زیر بار یه آدمی مثل خودت نرو. جالبه من به شما عرض بکنم، اینا میگن زیر بار یه آدمی مثل خودت نرو، بعد همچنین نوبت خودشون میشه میگن زیر بار یه آدمی مثل خودت برو، همچنین نوبت ولی خدا میشه اینو میگن. بذارید همینجا یه سوال جواب عرض بکنم خدمتتون. چرا آدم ها زیر بار معاویه میرن زیر بار علی نمیرن؟ چون علی آقاست. همون کرامت انسانی رو دوباره مطرح کنید. چون از علی نمیترسن، از معاویه میترسن. چقدر راحت، چقدر قشنگ، ببینید چقدر راحت. اینجا روداری میکنن اونجا جوجه میشن، اینجا جرأت پیدا میکنن اونجا جوجه میشن، جفتش هم جه داره. عجیبه به خدا قسم. عمر سعد جرأت داشت مقابل علی، جوجه شده بود مقابل یزید. داستان عجیبیه به خدا قسم. ما هذا الا بشر مثلكم. حالا نگاه کنید، پیامبر اکرم میومد تو مردم میگفت من یه آدمی هستم مثل شما. وقتی پیغمبر میگه من یه آدمی هستم مثل شما، این موجب میشه دو تا اتفاق بیفته، یه عده کافر بشن یه عده مؤمن بشن. یه عده مؤمن میشن آخه چه پیغمبر نازنینی، تو رو خدا نگاه کن مثل خود ما خاکیه، فدات بشم الهی، چون تو خودت مثل ما خاکی هستی ما آقا نوکرتیم، بگو ما چیکار کنیم، چون تو تکبر نداری، چون تو غرور نداری ما نوکرتیم. آقا خود شماها میبینید یه پیغمبری خاکی باشه چقدر راحت میپذیریدش؟ درست، خیلی راحت میپذیرید، چون شما صفای دل دارید. بعضی هم دقیقا به همین دلیل کافر میشن، میگن اه ما بریم زیر بار آدمی که مثل خودمونه. دقت کن، یه دلیله ها، انا بشرون مثلکم، بعضی ها رو کافر میکنه، زورشون میاد، میگن خدا ملائکه بفرسته، ما نمیتونیم یه آدمی مثل خودمون رو بپذیریم، خدا ملائکه بفرسته. دقیقا این کار رو انجام میدن. چرا اینجوری میشه؟ خب دیگه، لا یزیدهم الا خسارا، آیات الهی خصوصیتشون اینه که برای بعضی ها جز خسران به دنبال نداره. آقا من امروز دارم همش مطلب میگم، ما توجه داری؟ این دوکات رو توجه میکنی؟ ما اون همه مقدم نشینی کردیم برای حرفای امروز. ما هازا الا بشرون مثلکم، کسی که تینتش پاک باشه میگه خب چه بهتر، یه آدمی مثل خودمونه، ما میریم راحت میپذیریمش. ولی بعضی ها چیزن، بعضی تابع زورن. معاویه چون مغروره میپذیره، علی ابن ابی طالب چون ابو ترابه خیلی خاکیه نمیپذیره. دوباره میرسیم به اون عرض قبلی، کسی که ولایت ابو ترابو نپذیره این عبد زوره، یه زور بهش بگید میپذیره. چقدر خطرناک میشه ولایت گریزی. ولوش اینجا رو بقیه آیه رو دقت کنید. دوباره اجازه بدید من متن آیه رو بخونم. وقت نگید که یکی از دوستان کاغذ نوشته بودن دیروز که شما از آیات قرآن استفاده کنید، اینا استدلالای شما همه درست، ولی استدلالای شماست. آدم چه دلش قرص نیست بپذیره. چشم، من آیه قرآن میخونم. حالا برای اینکه وقت فکر کنید من وسطاش هی حرف زدم، حرفای من نیست، خود قرآن با شما داره صحبت میکنه، دوباره اجازه بدید من آیه ها رو از اول بخونم. ولقد ارسلنا نوحاً، شما دیگه بلدید دیگه عربید، این مقدار بلدید. ولقد ارسلنا، فرستادیم نوحاً الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. چقدر ساده خدا مطرح میکنه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قدرتمندان قومش اینجوری گفتن، ما هذا الا بشر مثلكم. اتفاقا این دلیل خوب باید باشه، ولی گیر میکردن. يريد ان يتفضل عليكم، این تفاضل رو، برتری رو نمیتونستن بپذیرن، زورشون میومد. ولو شاء الله لانزل ملائکتن، اگه خدا میخواست ما بپذیریم کیو میفرستاد؟ ملائکه میفرستاد. اینا تابع زورن دیگه. میگه من تکبرم ازده نمیده زیر بار یه آدم از خودم برم. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما پدرامون هم یه همچیزی بهمون نگفتن. من قبلا به شما عرض کردم انبیاء گذشته بنابر این روایت خیلیشون تقیه میکردن. آقا مگه شما تو فرهنگتون یه چیزی نباشه؟ حالا یه حرف منطقی داره یکی میزن، نباید بپذیری؟ اومدیم باباهاتون رفتن تو چاه. اصلا یه استدلالای مندرآوری عوامانه. خب ان هو الا رجل بهی جنتون فترب بسو بهی حتی حین. بذارید دوباره این آیه رو بخونم. این هو الا رجلون بهی جنتون فترب بسو بهی حتی حین. دو تا حرف داره تو این آیه، میلیاردها حرف هست، ولی ما خواهیم ترجمه بیشتر جلو نریم. این یه آدمی نیست مگر اینکه دیوونه شده، جنتون مجنون شده، این خل شده، خلبز شده، در این حرف رو میزنه. به پیامبران همیشه نمیگفتن مجنون؟ شنیدید دیگه در آیات قرآن تمسخر نمی کردن، باب تمسخر شروع شد. حالا من در مورد تمسخر هیچی نمیگم، بحث تمسخر رو بگذارید یه وقت دیگه، اگه همدیگر رو پیدا کردیم در مورد تمسخر صحبت بکنیم. ما فعلا میخواییم فعلا در مورد ولایت صحبت کنیم.
تمسخر راحت ترین کاریه که به شما اجازه نده در مورد ولایت فکر کنید، در مورد حقیقت فکر کنید، در مورد هر چیز دیگه ای فکر کنید. تمسخر آدم ها رو فراری میده. تمسخر خیلی موضوع مهمه. مهمترین استراتژی در مبارزه با پیامبران تمسخر بوده. آیه قرآنش هم بخونم یا از من قبول میکنید؟ مهمترین استراتژی در مبارزه با پیامبران تمسخر کردن پیامبران بوده. آیه قرآنش رو بخونم یا قبول میکنید؟ بخونم. چقدر ماشاءالله اعتبار دارید. نه شما میخواید آیه قرآنش هم یاد بگیرید، بله رفاقت ما برقراره.
یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الله کانوا بهی یستهزئون. ای حسرت بر بندگان خدا، هر پیغمبری رو فرستادین مسخرش کردن.
پس مسخره کردن یه بیماری عام البلواس برای همه اقوامی که مقابل پیامبران می ایستادن. جمله بعدی، قسمت اول، ان هو الا رجل به جنتون، این هیچی نیست جز مرد دیوونه. جمله بعدی رو بحثش رو دیروز کردیم. فتربسو بهی حتی حین. ولش کنید، خودش حل میشه. ولش کنید، اعتنا نکنید بهش. مشکل حضرت نوح این بود که مردمش بهش اعتنا نمی کردن. اینو جا انداخته بودن به این اعتنا نکنید. یادتون هست دیروز من عرض می کردم عموم مردم احساس ضرورت نمی کنن، بی اعتنائی می کنن به ولی خدا. این درد عموم مردم با ولی خدا، بی اعتنائی. و اون رؤسای قوم هم بی اعتنائی کردن رو به اینا یاد می دادن. می گفتن حالا شما زیاد حساس نشید. دوباره می خوام مثال بزنم از تاریخ اهل بیت. این مثالی که میزنم خوبه برای روشن شدن بحث و اینا؟ لازم هم هست. خوبه که میدونم خوبه، لازم هست نه. میرفتن پیش ابو موسی اشعری، میگفتن ابو موسی اشعری، معاویه و علی دارن میجنگن، به کی باید مراجعه کنیم؟ به حال چی کار ما بکنیم؟ عبارت رو تحویل بگیرید. اینجوری میکرد، والا بنی هاشم و بنی امیه از اول جنگ داشتن، اصلا من که نظرم تو فتنه و اینا، اصلا این چی کار میکرد مردمو؟ بی‌اعتنا میکرد، حساسیت زدایی میکرد نسبت به علی، حساسیت زدایی میکرد، اهمیتشو دیگه واقف نمیشدن. فتربصوا به حتی حین. داستان رو ببینید، خدا جمع میکنه. در 950 سال نبوت حضرت نوح آیا اتفاق مهم دیگر قابل ذکری هم افتاده است؟ قال رب انصرنی بما کذبون. خدا داستان رو جمع کرد اینجا، تو مقام بیان یه چیزی داستان رو جمع کرد. فرمود حضرت نوح از دست قومش خسته شد و فرمود خدایا من رو کمک هم کن، اینا منو تکذیب کردن. رابطه قطع، بلا نازل میشه. فاوحینا الیه ان اصنع الفلک بعیوننا، گفتم کشتی بساز در مقابل دیدگان ما، دیگه هلاک به اصطلاح اون افراد. و یکی دو تا آیه بعدی بعد از داستان کشتی اینجوری، دقت کنید، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. یه وقتی از بنده میرم آیه های قرآن رو میذارم کنار هم دیگه، یه نتیجه میگیرم. البته اگر این چینش درست باشه، نتیجهش هم منطقی و درسته، باید پذیرفت. ولی یه وقتی از من دارم این چینش رو انجام میدم، یه وقت بحثیه که خود خدا داره انجام میده، میره جلو. آقا اطمینان بخشتر نیست اینجوری که آدم ارتباط آیه ها رو ببینه؟ خود خدا داره برقرار میکنه. خداوند متعال میفرماید سپس قوم دیگری رو بعدش درست کردیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم. یه پیغمبری از خودشون براشون فرستادیم. اسمش چیه؟ خدا میفرماید با اسمش چی کار داری؟ با رسمش کار داشته باش. اسمشو نمیگه. خدا که نمیخواد قصه پردازی کنه، ما رو سرگرم کنه که اسم یاد بگیریم.
واقعا خدا معلم خوبیه. دیدی بعضی از معلم‌ها گیر میدن به اسم و تاریخ تولد و شما شناسنامه و اسم مامان و بابا و پسرخاله. خدا در تاریخ با آدم یاد میده، زیاد به اسم گیر نمیده. یکی دو تا اسم میگه شما یادت باشه، بعد بقیه رو به جزئیات کاری نداره. جریان داشته باش. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. دقت کردید این حرف از نوح زد؟ دقت کردید؟ یه دوباره بخونم. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. حرف این حرف از نوحه، یعنی پیامبران حرفاشون با هم یه فرقی. ببینیم این دفعه با این پیغمبر چرا مخالفت کردن. شما فکر میکنید این دفعه با این پیغمبر چرا مخالفت کردن؟ شاید این پیغمبر بعدی قیافش مشکل نبوده ها، شاید دستورات دینیش سخت بوده ها، شاید خداش یکی و نصفی بوده. چی بوده آخه؟ چه مشکلی داشته که این با پیغمبر بعدی مخالفت کردن؟ ببینیم بالاخره آقا اقوام متفاوتن، متفاوت نیستن؟ ببینیم این دفعه علت مخالفت چی بوده. فقال الملأ من قومه، دوباره قدرتمندا سرگوششون جنبید، سرکلهشون پیدا شد. الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا، قدرتمندا و ثروتمندای کافر چی گفتن؟ تعجب نکنید آ. ببین من دارم رو قرآن میخونم، قرآن وردی رفت نکنید من دارم به خاطر تنظیم بحث خودم اینجوری قرآن تعریف میکنم. نعوذ بالله. ما هذا الا بشر مثلكم ياكل ما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولا ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. آقا فرقی کرد علت دشمنی با اون علت دشمنی قبل؟ این یه آدمیه مثل ما، میخوره میآشامه، نمیشه که این بیاد رئیس ما بشه. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، اگه از یه بشری مثل خودتون اطاعت بکنین این چه کاریه؟ انكم اذا لخاسرون یعنی این چه کاریه؟ این کار خیلی بیخودیه. علت مخالفت با پیغمبر بعدی چی شد؟ هیچ. این یه بشری مثل شما، آدم نباید زیر بار یه آدمی بره. تفاضل و برتری یه آدمی رو که خدا این تفاضل رو مشخص کرده. ما البته اسرار معنوی و عرفانی ولایت رو هنوز بحث نکردیم، ما فعلا اسرار اجتماعی رو داریم بحث میکنیم. انشاءالله خدا فرصت بده به اون بحث هم برسیم. یه داستان من دارم به شما بگم. این آیه قرآن نگاه کنید. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذا لخاسرون، اگر اطاعت کنید از بشری مثل خودتان به تحقیق ضرر کرده اید، زیان کرده اید، خسران کرده اید. این سخن کیه؟ سخن بزرگان کفر، درسته؟ که به مردم میگن، مردم اینجوری خام میکنن. آقا من یه کار بدی یه جای انجام دادم برای شما تعریف بکنم، برای شما این کار هیچ وقت نکنید. منتها دیگه یه لطیفه‌ای برای ما درست شد. لطیفه هم بعضی از بزرگان فرمودن که لطیفه اومد حرومش نکنید، بگید. حالا بگم نگم، شما قول میدید که الگو پذیری نکنید؟ قول بدید آ، الگو پذیری نکنید. من خودم میگم کار صحیح نبود، یعنی من نمیدونستم اینجوری میشه، ولی خب خیلی بد شد. بعدن ما یه جلسه ای رفته بودیم، یه عده آدمای با کلاس و با سواد و اینا نشسته بودن، از انواع و اقسام افکار. بهشون گفتم من یه آیه از قرآن براتون بخونم، خیلی به بحث های جامعه ما ارتباط داره و یه آیه بین المللی. یکمی هم پیازداغش رو زیاد کردیم. گفتیم در یک آیه قرآن، آیه 34 سوره مؤمنون هست که خداوند متعال میفرماید، خب من تا اینجاشو درست گفتم دیگه، خداوند متعال میفرماید ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، هیچ انسانی نباید از هیچ انسانی تبعیت کنه. یک کمی آقا پیازداغش اینا هم اضافه کردم، سعی کردیم دروغم نگیم، یعنی درست گفتیم ولی همه درست رو نگفتیم. آقا جلسه به هم ریخت و یه عده استقبال. آقا این آیه اند آیه های دموکراسیه، اینو بدیم به سازمان ملل ببینن چقدر اسلام مترقیه. اونه کی گفت؟ آقا این خیلی روشن فکران است. آقا خلاصه ایچی بعد دیگه کم کم داره خیلی زایه میشه. من فکر نمی کنم اینقدر استقبال بشه از این طرح مکارانه ما. هیچی گره بیره دیم خودشون لو دادن، اصلا انگار عقده تو دلشون مونده بود که این که ما از یه امامی یه پیغمبری باید تبعیت بکنیم، چون بشری مثل ما نباید ازش تبعیت کنیم. اصلا این گفت تو سینه‌شون مونده بود، دنبال بهونه می‌گشتن. بهونه‌ش هم که ما گفتیم آیه قرآنه، خدا فرموده. آقا دیگه یکی شهر دور میز نشسته بودیم، نه جلسه سخنرانی باشه. من دیگه سرخ، سفید، زرد، همه رنگا رو پیدا کردم که چجوری جمعش کنم. اونا عجله کردن خودشون لو بدن، من نمیخواستم اونا این کار رو بکنن، دخالت بکنن. دیگه ما گفتیم که ببخشید، البته این آیه قرآن با کمال شرمندگی هست، این حرف کفار خدا میفرماید در مقابل دیگه. حالا من دیگه عادی بودم، اونا رنگا آقا عوض میشد، نمیدونید چه قوقایی شده. من خیلی اشتباه کردم. شما هیچ وقت اینجوری حالا کسی رو تو قوطی نذارید، مثلا قوطی کلن خوب نیست. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. آه چقدر خوشحال شده بودن این آیه رو دیده بودن بعضیا، برای من خیلی عجیب بود. ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. دقت کنید، آیا این پیغمبر به شما وعده می دهد که وقتی مردید و خاک شد بدنتان، آنگاه دوباره محشور خواهید شد، دوباره زنده خواهید شد؟ این به کدومی که از حرفای گذشته ما ارتباط پیدا می کنی آیه؟ یادتون عرض کردم که کم بوده معنویت خودش یه عامله؟ کسی که مرگ و حیات بعد از مرگ رو نمی تونه باور بکنه، این آدم ها راحت به خدمت ضدیت با ولایت انبیاء الهی در میان. حیحات حیحات لما توعدون. کفار میگن حیحات، اصلا 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 یه همچی وعده های اجرا بشه، کار تبلیغاتی. حیحات حیحات ما توعدون. خدایا چرا حیحات رو دوبار تکرار میکنی؟ خدا میفرمه من میخوام کار تبلیغاتی رو به شما نشون بدم. به یک قلقله ای را مینداختن، بیشتر از اینکه استدلال بیارن اصرار میکنن نه آقا نه آقا مگه میشه. دفعه قبل دیدیم تمسخر، دفعه بعد دیدیم تبلیغات. تبلیغات میکنن، نه اینکه واقعا استدلال بیارن. آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل آدم بعد از مرگ زنده نمیشه. ما کسی میتونه استدلال بیاره که ما بعد از مرگ زنده نمیشیم؟ کسی الان رفتارش خود اون طرف بیاد بگه نمیشه. فقط تبلیغات، اون قسمت قبلی تمسخر میکنه، اینجا تبلیغات. و بعد یکی دو تا به اصطلاح آیه دیگه، قال رب انصرنی بما کذبون. دوباره این پیغمبر همون حرف حضرت نوح زد. احساس نمی کنید خدا اصرار داره بگه داستان انبیاء الهی شبیه هم دیگه است؟ درسته؟ خب بعد اینها هم خدا عذاب برشون نازل کرد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. سیاق آیه رو میبینید شبیه اون ثم انشأنایی که قبلا. بعد میفرماید که ما بعدش گروه های مختلفی رو آوردیم، پیامبران مختلفی رو آوردیم. بعد ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه. هر پیغمبری رو فرستادیم اینا تکذیب کردن. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. رسید نوبت به حضرت موسی. فرض کنید که من دارم آیه های قرآن رو میخونم، نگید که ایشون رفته خودش تنظیم کرده اینا رو کنار هم دیگه برای اینکه بحث شور در بیاد. نمیگید که اینو ببند. خب فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا. هم حرف قبلیه، هم حرف. آیا ما ایمان بیاریم به آدمای مثل خودمون؟ اینا که تازه یه چیزی هم اضافه کردن، و قومها لنا عابدون. قوم آقای موسی بردگان ما هستن. حالا دیگه شما با آقای یه پله بیارید پایین تر، ما بریم به بردگان خودمون ایمان بیاریم؟ این که دیگه خیلی سخت تره. فکذبوهما. شما ببینید تا اینجا خدا چی میخواست بفرماید؟ آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم که هر پیغمبری آمده است علت مخالفت با این پیامبر این بوده است که نمی توانستند تبعیت از یک پیامبر رو که بشریست مثل خودشون بپذیرن و برتری یک پیامبر را که خدا این پیامبر را برتری داده است بپذیرن، انسانهای متکبر و حسود و عنودی که نمیتونن ولایت بپذیرن. میشه این نتیجه رو گرفت یا نه؟ یه ذره اگر شک داری من آیه قرآن برات بخونم که میفرماید هر پیغمبری فرستادیم علت مخالفت این بود که گفتن اینا آدم های هستن مثل ما، ما زیر بار یه آدم های مثل خودمون نمیریم. آیه قرآن مستقل داره. الان من این آیه رو در بین آیه هایی که آوردم ندارم، یادم نیست کدوم سوره قرآن هست، شما میتونید مراجعه بکنید. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید هر پیغمبری رو فرستادیم، مشکلشون این بود که زیر بار این پیغمبر نمیتونن برن، ولایت پیغمبر رو نمیتونن بپذیرن. عین صریح آیه قرآن. نوبت به پیامبر خودمون برسه. آیا پیامبر ما هم این مشکل رو داشت؟ چرا فرق بکنه با پیامبران گذشته؟ داستانهای اول بعثت پیامبر رو من برای شما بعضیاشو عرض کردم. فقط وقت نیست، خیلی فرصت کمه، میخوایم ببینیم که بقیه این بحثها رو در آیات قرآن چجوری میتونیم تعقیب بکنیم. مشکلات اولیه پیامبر حل شد، تونست از سد کافران و مشرکان بگذره. من از شما یک سوال بکنم، آیا اون وقتی که پیامبر جامعه دینی رو تشکیل داد، اولین مبارزه هایی که در از طرف مشرکین با پیامبر شکل گرفت، آیا به خاطر این نبود که زورشون می اومد ولایت پیغمبر رو بپذیرن؟ در داستان ها مراجعه کنید کاملا واضحه، آیه قرآن هم هست هر پیغمبری فرستادی این مشکل رو داشته. ابولهب دنبال پیامبر میفرستاد، میگفت نگاه کن اینا که این داره میگه ما رئیس ماست، اینا مسخره میکرد، صریح تاریخه. خب پیامبر گرامی اسلام مدینة النبی رو تشکیل داد، جامعه اسلامی شکل گرفت. از شما سوال میکنم آیا در جامعه اسلامی که همه به ظاهر مسلمان شده بودن، انشاءالله همه خوب واقعا مسلمان باشن، ما که بخیل نیستیم، سوء ظن هم نداریم، آیا در جامعه اسلامی اونایی که مسلمان شده بودن همه ولایت پیغمبر رو پذیرفته بودن؟ میریم به قرآن مراجعه میکنیم، بناشد از خودمون صحبت نکنیم. آیه 59 سوره نساء. سوره مؤمنون یک قطعش رو براتون خوندم، سوره نساء هم یک قطعش رو برای شما میخونم، نه یک دانه از آیه هاشو. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب این آیه قرآن رو همتون شنیدید درسته؟ معمولا کیا شما این آیه قرآن رو میشنوید؟ وقتی که میخوان از چی بحث کنن؟ از اولی الامر، درسته؟ خب شما عربی یه مقداری خوندید تو دبیرستان و طبیعتاً آشنا هستید. دقت کنید من حرفی ندارم، اولی الامر تو این آیه هست، اما اینجا رو نگاه کنید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا را، و اطیعوا الرسول و اطاعت کنید رسول را، و اولی الامر منکم و صاحبان امر، که ما به صاحب امر میگیم ولایت، مثلا به امام زمان میگیم صاحب امر، حالا کاری نداریم به این تفسیر خود ما از اولی الامر. اینجا خدا میتونست بفرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم، درسته میشد بگی یا نه؟ اطاعت کنید خدا را و پیامبر خدا را و اولی الامر را. چرا اطیعوا رو دو بار آورد؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، برای چی؟ برای تأکید، برای اشاره به مقام تشریع پیامبر. یعنی چی؟ یعنی میفهمد که مردم شما باید دو نفر رو حرفشو گوش بدید. تقریبا اینجوری میشه یکی من خدا، تو قرآن براتون حرف زدم، اینا حرف خداست، گوش بدید دیگه. یکی هم پیغمبر خدا یه حرفایی میزنه که من نزدم، ولی اون حرفا به ظاهر من نزدم ولی من بهش یاد دادم. در یه جای دیگه قرآن میفرماد ان هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر از روی هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی به شما دستور میده وحی بنده است، وحی که من بهش نازل کردم. شما بگید چرا ما صبح دو رکعت نماز میخونیم؟ چون خدا گفته تو قرآن یا پیامبر گفته؟ پیامبر گفته تو قرآن، نگفته دو رکعت بخونید. دین ما دو قسمتیه، درسته؟ خدا میخواد به این دو قسمت اشاره کنه، یکی حرفای خدا که مستقیم به ما نازل شده برید اطاعت کنید، یکی حرفای پیغمبر که میاد به ما میگه. داستان بسیار زیبایی رو خدا تو قرآن اینجا شروع میکنه، خواهش میکنم این داستان رو همراهی کنید. این آیه های قرآن رو من یه جایی خوندم، گفتم یه دانشجوی بلند شد هرچی بد و بیرا بود و من گفت شما طلبات دارید تو این مملکت زندگی میکنید، کار تبلیغ دینی میکنید، من دانشجو تا حالا این آیه رو خبر نداشتم. نه این آیه اول، آیه اول همه خبر دارن، اونم به مدد انقلاب و خیلی از مباحثی که مطرح شده، ولی آیه های مهمتر آیه های بعدیه، از یه جهاتی مهمتر. دقت کنید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چرا کلمه اطیعو رو قبل از اولی الامر خدا تکرار نکرد؟ چون اگر کسی اطاعت رسول انجام بده طبیعتا اطاعت اولی الامر هم. پیامبر اکرم دست علی رو گرفت بالا برد فرمود چی؟ من کنتو مولا فهازا علیون. کسانی که ولایت علی رو نپذیرفتن یعنی ولایت پیغمبر رو نپذیرفته بودن. روز عید قدیر روز ولایت دو امام است، یکی امامت نبی مکرم اسلام به منصه ظهور رسید در اوج، یکی امامت علی بن ابی طالب اعلام شد. اول فرمود من کنتم مولا، بعد فرمود فهازا علی و مولا، حالا رسول من، عزیز من، شما بگو کی شما رو به ولایت قبول داره. در آیات قرآن بخونیم، بعد میفرماد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا. میفرماد اختلافات، مشکلاتی که تو جامعه براتون پیش میاد باید به سوی به خدا و رسول ارجاعش بدید. تا اینجای بحث خیلی ساده است، شما ما اینجا قانون گذاشتیم، مجری قانون هم گذاشتیم، به قانون و مجری قانون مراجعه کنید. یه وقت اختلافاتی که پیش میاد با قانون حل میشه، با قانون حل کنید. مجری قانون که رسول خدا، حالا من تعبیر مجری قانون به کار میبرم، ببرید پیش ایشون. حالا آیه بعدی، الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. دستور قبلی چی بود؟ آقا اگر مشکل پیدا کردید باید به کجا مراجعه کنید؟ به خدا و رسول. آیه بعدی میفرماید پیامبر من، اونایی که فکر میکنن ایمان دارن، یزعمون انهم آمنو، اونایی که فکر میکنن ایمان دارن و در حقیقت ایمان ندارن، نگاهشون کنی نمیبینی؟ پیغمبر خودت که میبینی که نگاه کن چی کار میکنن؟ چی میشن اینا؟ یریدونن یتحاکمو الی الطاغوت، دوست دارن برن پیش طاغوت، پیش تو نیان. این یه میل در وجود اونها، یه گرایشه، دوست داره ولایت مشکل رو حل نکنه، غیر ولایت مشکل رو حل کنه. آینا از کجا میگید؟ من چه میدونم، من والله بیخبرم، من کره مریخ اومدم، میدونید که چند روز پیش رفتم مریخ و اینا، مثلا خبر ندارم جامعه بشری چه خبره. این قرآن میگه، درست میگه یا نه؟ به من ربطی داره؟ آقا به من ربطی داره؟ کسانی که فکر میکنن ایمان دارن یه میلی تو وجودشون هست، دقت بفرمایید، یه میلی تو وجودشون هست. اون چیه؟ ترجیح میدم میشه طاغوت برن. طاغوت یعنی چی؟ کسی خدا تعیین نکرده. من از شما یه سوال بکنم، روز قیامت لب حوض کوثر جوابش از شما میگیرم. چرا کسانی که ایمانشون ضعیفه، ایمانشون الکیه، ایمانشون سطحیه، در درون خودشون تقاضا میبینن، تمایل میبینن که به ولایت طاغوت مراجعه کنن، نه به ولایت ولی الله. این چه سرشه؟ حالا شما هی بگو علی خوب، هی بگو علی نازنین، هی بگو جگرشو بخورم، هی بگو دورش بگردم، این آخرش راه نمیاد. حاج آقا امروز بنا شد قرآن بخونی، از خود صحبت نکن. خب باشه، همین حرفو تو آیه بعدی ببینید. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودا. پیامبر من، وقتی که به اینها گفته می شود و اذا قیل لهم تعالوا، تعالوا یعنی چی؟ بیایید. تعالوا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله، ما انزل الله یعنی چی؟ قرآن. و الی الرسول، و بیایید از رسول تبعیت کنید، چه اتفاقی میفته؟ رأیت المنافقین، میبینی منافقین سر راه مراجعه به تو صد ایجاد میکنن، نه سر قرآن. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، سر راه تو صد ایجاد میکنن. با ما انزل الله مشکلی؟ جالبه نیست؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میگه اینو حرفشو گوش نکنید، هر چقدر میخواید قرآن بخونید. چرا؟ بنا شد اینو روز قیامت من جواب بیداره روش فکر کنید. البته ما یکی دو تا بحث دیگه روزای بعد داریم، اسرار معنوی ولایت رو وقتی خواستیم بگیم، فعلا داریم اسرار اجتماعی میگیم. اسرار معنوی خواستیم بگیم، یکمی پرده برداری میکنیم، ولی به خدا قسم تو آدم تا آخر عمرش تو تعجب از این ماجرا میمونه. چون شما اگر دل پاک باشی هیچ وقت حال دل خبیث رو نمیفهمی. اگه دل خبیث نعوذ بالله زبانم لال یک کسی باشه، با اونم هیچ وقت خودشو نمیشناسه. هیچ کی نمیتونه به این سوال جواب بده. آقا این خیلی مطلب عجیبی میشه، عجیب تر از اینم داریم، صبر کنید. در بعد میفرماید که فکیف اذا اصابتهم مصیبتهم بما قدمت ایدهم ثم جاؤوا که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. یه مصیبتی براشون پیش میاد در اثر نافرمانی تو پیغمبر، بعد میان میگن مثلا ببین، نمیان از پیغمبر تبعیت کنن، از قرآن مشکل ندارن ها، ولی از تو تبعیت نمی کنن. از تو که تبعیت نمی کنن بیچاره میشن، بیچاره که میشن میان به تو قسم میخورن، میگن یا رسول الله به خدا ما، به خدا ما قصد خیر داشتیم، به خدا ما مرض نداشتیم، به خدا ما میخواستیم کارا درست بشه، به خدا ما این نده. بابا دست بردن قسم میخوری، تو بیماری همین که دوست نداشتی از پیغمبر تبعیت کنی، میلت میکشید بری سراغ حرف غیر پیغمبر. اولئک الذین یعلم الله فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. مشکلی که بچه‌ها تو این کاغذا نوشتن به ما اعلام کردن، میفرماید اینا خدا میدونه تو دلشون چه خبره. این خدا میدونه، یعنی به این سادگی هیچ کی نمیفهمه تو دل اینا چه خبره، اینا مشکلشون چیه. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، من نمیدونم چیه. قرآن پذیرفته میشه پیششون، پیغمبر پذیرفته نمیشه. چه زوری داره پیغمبر؟ میفرماید که خدا میدونه دل اینا، فاعرض عنهم، رو تو از اینا برگردون. قهر شروع شد. آیا اسلام به این سادگی دستور قهر میده؟ آیا اسلام به این سادگی راضی میشه رحمتن للعالمین یه عده رو ول کنه؟ ببین چی شده؟ خدا داره این دستور رو میده؟ آج آقا امروز شما دارید جنگ بین ما و ولایت گریزان و ولایت ستیزان ایجاد میکنه. ببخشید، این جنگ جنگ نهایی بشریته. چرا ما شروعش نکنیم که حل بشه همه عالم مشکلاتش؟ خب دقت کنید، وعظ هم، موعظه شون کن. موعظه توش حرارت داره،
توش داغی داره، توش شلاق داره، با نصیحت فرق میکنه. نصیحت اینجوری شروع میشه: نازم، عزیزم، جگرتو بخورم، دورت بگردم، مامانی، عزیز بابایی، اینجوری شروع میشه نصیحت. اینجوری موعظه، بگم موعظه جوری شروع میشه؟ تو آدمی خجالت نمیکشی؟ همینجوری آدم اینجوری شروع میشه، موعظه کمی شلاق داره. بعد میفرماید و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. باید میخوای با اینا حرف بزنی، باید خیلی حرف بلیغ باشه تا بتونی با اینا صحبت بکنی. بچه ها خیلی جاها میگن که ما ضد ولایت میبینیم، هرچی بهشون میگیم قانع نمیشن. بله سخت. خدا به پیغمبرش میفرماید سخت با اینا حرف زدن. اینا خیلی باید با اینا خیلی عجیب غریب حرف بزنی. فوق العاده هنرمندانه، فوق العاده بلیغ. اولش هم باید چهار تا شلاق بزنی تا بشینه سر جاش. از هم اول موعظه کنی، بعد رساترین کلمات که بچه بگی بشینه سر جاش، چون یه مشکلی داره که خودش هم نمیدونه مشکلش چیه، الکی بونه میاره. آه من گفتم که این آیه قرآن رو بلد نیستم، کدوم سوره است؟ اینجا نابیدا شد. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه به این پیغمبر فرماندهی هم دادیم. باید اطاعت بشه این پیغمبر. چرا از تو پیغمبر اطاعت نمی کنن؟ راستی من اینجا یه قصه دیگه به شما بگم. این که قرآن رو میپذیرن اما پیغمبر رو نمیپذیرن، شما رو یاد کدوم قصه میندازه؟ نه برید عقبتر از نظر تاریخ، برید عقبتر از حابیل قابیل هم برید عقبتر. شیطان، احسن. شیطان میگه خدایا من برای تو بندگی میکنم، اما نگو بگی آقا سجده کن، این زورم میاد. یاد اون داستان افتادید؟ حالا یه چیزی رو بگم بیشکی نگی، دوربینا خاموش. امیر المؤمنین به سلمان فرمود سلمان اولین کسی که با قاصد حق من بیعت کرد کی بود؟ سلمان گفت متوجه نشدم. آقا فرمود اون پیر مرده رو دیدی؟ گفت آه آه. آقا فرمود، حالا نمیدونم سلمان ها گفت یا نه، اینو الان یادم نیست ببخشید. امیر المؤمنین در روایت فرمود که اولین کسی که بود شیطان بود، در چهره یه پیر مردی ظاهر شد، دست داد و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روزیه که آدم رو از بهشت اخراج کردن. اولین ولایت گزیر را، گریز را نام ببرید شیطان. اولین ولایت ستیز را نام ببرید. احسن، نمره 20 گرفتید. آیه بعدی هم بخونم یا نخونم؟ نه نمیخونم، نه نمیخونم، نه اصرار کن تا بخونم. آیه بعدی رو بخونم. چند تا از قسمهای قرآن رو نام ببرید. والعصر و تین، نون و القلم و شمس و زها و لیل. بذارید فهرست کنیم یارو: شب، قلم، عصر، روز. خیلی درسته، قسم زیاد داریم. حالا اگر از همه این قسم ها مهمتر خدا به پیامبرش قسم خورد، این قسم مهمتر از قسم های دیگه نیست؟ حالا اگر خدا اومد به جایی که به پیامبرش قسم بخوره به خودش قسم بخوره، خدا در قرآن که به خودش قسم خورده، موضوع سر چیه؟ الان میخونیم. خیلی ساده: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. این آیه قرآن رو خواهش میکنم حفظ کنید، این آیه سختی هم هست. همین ادامهشو دارم میخونم. و ما ارسلنا، آیه بعدیش، ما آیه های قرآن رو از آیه 59 شروع کردیم، الان آیه 65 سوره نساء. حالا آیه قرآن نگاه کنید، این از نظر متن عربی پیچیده است. اول متن پیچیده شو ترجمه کنم به همون پیچیدگی: به خدای تو قسم ایمان نمی آورند مگر اینکه
تو را به قضاوت دعوت کنند در اختلافهای خودشان، سپس حکمی که تو میکنی بپذیرن و در جان خودشان ذره ای احساس سختی برای پذیرش حکم ولایی تو نکنن و تسلیم بشون به حکم تو. چه تسلیم شدنی؟ حالا فارسی راحت ترجمهش کنم. پیغمبر من، هر کی تو بهش حکم بکنی یه ذره ته دلش سخت بشه ها، به خدا قسم ایمان نداره. خدا چرا قسم میخوری؟ ما حرف تو قبول میکنیم. نه خیلی قبول نمیکنید. نه قبول نمیکنید. میگی بچه خوبیه، نماز میخونه، ظلم نمیکنه، هزار تا به عنوان فضیلت براش بر میشه بوری که ثابت بکنه آدم خوبیه، فقط ولایت نداره. قبول نمیکنی. قبول نمیکنی دیگه. آقا قسم کجا میخورن؟ یه جایی که طرف مطلب رو قبول نمیکنه، قسم میخورن که قبول کنه دیگه. قسم کجا میخورن؟ یه جایی که سخت واضح کردن مطلب. اینجا که من به شما چند تا آیه قبلی هم که گفتم که سخته، که گفتم اون سوال روز قیامت کنار حوض کوثر به من جواب بدید. خدا میفهمد به خدای تو قسم پیغمبر، اینا ایمان ندارن، نه اینکه مشکل دیگه ای دارن، ایمان ندارن که تو حکمی بهشون بکنی از صمیم دل نپذیرن. آقا این مال ولایت کیه؟ مال ولایت پیغمبره. ما ببین، ما خیلی ساده، نه حزب اللهی هستیم، نه نمیدونم شیعه‌گریمون گل کرده، هیچ، ولایت پیغمبر. آیا پیامبر ولایت خود را به دیگران نیست سپرده است؟ حالا شیعیان میگن به 12 امام هم سپرده است، اگر حرفشون درست باشه که این هم را درست. آیا ولایت فقیه هم در همون راستا ترجمه میشه؟ خب حالا اگه ترجمه شد که همون مقداری که ولایت فقیه از ولایت انبیا و اولیاء الهی بهره داره، این آیه در تو با اونجا هم هست، من چیکار کنم؟ من ربطی نداره، اون بحثاش برای جلسات دیگه است. آقا خوب ما بحث کردیم، بین المللی بحث کردیم، یعنی اصلا وارد هیچ دعوای آدم نمیشه. ما به دعوا چیکار داریم؟ ولی از شما یه سوالی بکنم. این سوال دیگه، آقا سوال که اشکال نداره که، اشکال داره؟ چپ چپ نگاه میکنیم. آقا سوال اشکال داره؟ کسی که ولایت پیغمبر رو نمیتونه به پذیر زورش میاد، این اگر ولایت به علی سپرده بشه میتونه به پذیره؟ اگه سپرده بشه، ما که نگفتیم سپرده شده، ما یه همچیزی گفتیم. کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نمیپذیره زورش میاد، اگه این ولایت به بچه غیر معصوم علی سپرده بشه به نام ولی فقیه، کاغذم نداره، من جانشین هستم، همینجوری بر اساس عقل و اینا ما حکم میکنیم به این قصه و ادله‌ای که موجوده، اون ولایت فقیه رو میپذیره؟ نمیپذیره دیگه. آجا حالا چه ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. آقا شما که نمیخواید نتیجه بگیرید، هر کی ضد ولایت فقیه ضد ولایت نبی، من هم تصمیم گرفتم. داری یواشکی اشاره میکنی؟ نه خیلی، من یواشکی هم حتی اشاره نمیکنم، بنده اصلا اشاره نمیکنم. البته حضرت امام اینو معتقد بودن. حضرت امام میفهمونم ولایت فقیه همون ولایت انبیاست، ولی من یه همچه حرفی زدم؟ من اصلا سوادم قد نمیده این حرفای بزرگ بزرگ بزنم. بنده یه همچه حرفی ندادم، درسته؟ گفتم فقط شما اگر یه دونه اصلا وجود نداره، میدونید که ضد ولایت پیغمبر وجود داره؟ نه وجود نداره، خدا اینجا شوخی کردم، یه مقدار مزاح فرمودم. ولی حالا نه آجا نگوید، چرا اینجا کوتاه میای؟ قرآن کوتاه نمیای؟ خب باشه، ولایت پیغمبر رو نمیپذیرن وجود داره، درسته؟ این ولایت پیامبر رو نمیپذیرن کیا هستن؟ الان دیگه نیستن، آدماشون همه مردن، فوت کردن، دی آدم های بعدی همه یه جنس دیگه هن. این آیه قرآن مال همون 10 سال بوده. بذارید یه آیه قرآن برای شما بخونم.
دو تا آیه بعدی، سه تا آیه بعدی میفرماید که و من یطع الله و رسول، کسی که هم خدا رو اطاعت بکنه هم رسول رو، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، اونها با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا، ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. بعد در مورد وحدت اجتماعی صحبت می‌فرماید، می‌فرماید کسانی که ولایت خدا و پیامبر رو بپذیرن با شهدا محشور میشن، با صدیقین، با انبیا، با اولیاء خدا محشور میشن. ولایت پذیران مقامشون میره یا علی شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، همسایه های من اندر بهشت. بعد می‌فرماید که این فضل خداست، این به این سادگی ها به دست نمیاد. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اشاره به قیام مؤمنین و ضرورت اتحاد اجتماعی داره و بسیاری از بحث‌های بعدی در قرآن. آیه های دیگری هم هست، وقتمون به پایان رسید. یه جمع‌بندی مختصر هم من انجام بدم. من میخواید به جای جمع‌بندی، اصلا اینا همه تا اینجا من عرض کردم خودش جمع‌بندی بود، جمع‌بندی رو در این جلسه دیگه انجام میدیم. یه داستانی به شما بگم. در روز عید قدیر وقتی که علی ابن ابی طالب و دستش رو بالا گرفت، میدونید چه اتفاقی افتاد؟ میگه مردم یکی یکی شروع کردن به رفتن. از اون جمعیت فهمیدن و همشون خیلی هاشون رفتن، خیلی هاشون باید نستن بیعت بکنن، از خوششون نمیمدن این کار پیغمبر. من به شما یه هدیه بدم امروز، خواهش میکنم خطبه پیامبر در روز عید قدیر رو بخوانید. دوستان من امروز از برخی از مضامین قرآن درباره ولایت تعجب کردن، تازگی براشون داشت. بله عزیزان من، اگر شما به خطبه قدیر، سخنرانی پیامبر در روز قدیر مراجعه بکنید، هزاران برابر تعجبتون بیشتر خواهد شد. میدونید چرا؟ چون اونجا پیامبر اکرم میفرماید به خاطر علی مردم با من قهر میکردن، به خاطر اینکه من از اول گفته بودم من بعد از خودم علی رو منصوب خواهم کرد. از روز اول میدونید پیامبر اینو اعلام کرده بود. به خاطر علی یه عده‌ای پیمان بستن، پیامبر به اونها اشاره میکنه، تصریح میکنه، میفرماد اگه بخوام اسمشون رو میتونم الان اعلام کنم، میتونم با انگوش بهشون اشاره کنم، ولی این کارو نمیکنم. بحثای روزهای قبل یادتونه؟ تو خطبه عید، دوستان مسئول جلسه خطبه عید قدیر رو، کتابچه‌ش رو بگیرن، چند جور کتابچه چاپ شده، به دوستان ما برای مطالعه بدن. وقت روز رحلت رسول خدا، دردهای رسول خدا رو ببینید، یه گوشه بشینید به جای هر زیارتنامه خطبه عید قدیر پیغمبر رو بخونید، گریه کنید. قرار من روز قیامت با شما قیمتی ترین عشق شما که در عمرتون ریخته اید برای این درد دلهای پیغمبر است که روز عید قدیر بیان میکرد. من از شما تقاضای عاجزانه دارم، یه جوری خطبه عید قدیر پیامبر اکرم رو پیدا کنید، بشینید یه گوشه‌ای بخونید و به یاد دردهای دل پیامبر گریه کنید. ببینید چقدر روحتون متحول خواهد شد، ببینید چقدر زیبا به اوج خواهید رسید. ما انشاءالله بحث‌های مهمی که بتونه این بحث‌ها رو به فرجام و نتیجه محکمی انشاءالله برسونه روزهای آینده انشاءالله خواهیم داشت، اگر خدا توفیق بدهد، که بعید میدونم خدا به این جمع نورانی و با برکت این توفیق رو نده، حتما انشاءالله این توفیق نصیب خواهد شد. اجازه بدید دو سه دقیقه که وقت هست من یک کمی از این سوالها رو بخونم تا ببینیم چی هست. اجازه بفرمایید یه صلوات خلق کنیم. چی
کار کنیم تا ظرافت کاری های ولی را درک کنیم، چون همین الان بعضی از کارهای ولی فقیه را در همان زمان، منظورشون همین زمان، درک نمی کنیم و فقط میپذیریم، ولی پس از مدتی به آن پی میبریم. چی کار کنیم که در همان زمان بفهمیم؟ سوال بسیار خوبیه. ولی فقیه با اینکه سطحش در سطح علی ابن ابی طالب نیست، پیچیدگی کاراش در حد پیچیدگی کارهای علی ابن ابی طالب نیست، برای ما درک نشه، کارهای امام زمان حتما برای ما درک نمیشه. سوال خوبیه، ولی این که من عرض کردم جنبندی بکنیم در جلسات بعد، من جلسات بعد از بدید مراحل معنوی سلوک ولایی رو هم بحث بکنم، بعد انشاءالله به این مطالب بیشتر خواهیم رسید. من از اینکه شما سوالتون در جهت بحث داره پیش میره تشکر میکنم. اشاره کردید به اینکه مردم باید ولی را بفهمن، یعنی چه؟ منظور از فهمیدن شما این است که باید اینقدر سطح فهم را بالا ببریم تا بتوانیم نتیجه مثلا کارهای ظریف ولی را بفهمیم، یا نه اینقدر سطح فهم را بالا ببریم تا بدانیم تمام کارهای ولی با حکمت هست و باید بدون چون و چرا اطاعت بکنیم؟ هر دوتاش هست. من این رو انشاءالله توضیح خواهم داد. با استفاده از سخنان شما درباره قلب و ذات انسان، با تبلیغات قلب اختیار از انسان سلب می شود. حالا من سوالیه یا می شود؟ اگه سوالیه بله سلب می شود. این سلب اختیار باعث جلوگیری از گناه می شود. یعنی رفتار انسان به خاطر رفتار دیگران است نه خود او. در این باره توضیح بدهید. بله همین طوره. ببینید بعضی از آدمهای بسیار بسیار بد غربی، اونا زیاد آدمهای گناهکاری نیستن، مسئول گناهاشون دیگرانن. ولی اینجور هم نیست که خودشون اصلا مسئول نباشن. خدا یه جاهای بیداری بهشون میده. ببینید شما یه جایی دلدادگی پیدا میکنی، اونجا در گردن خودته. بعد که دلدادگی پیدا کردی، در اثر دلدادگی ناخودآگاه تبعیت میکنی، یه خطاهایی انجام میدی، اونجاها شریکه اون کسی که دلبری کرده و تو رو منحرف میکنه. درسته؟ در آیه قرآن آمده است که مستضعفین روز قیامت میگن خدایا اینایی که مستکبر هستن ما رو گمراه کردن، اینا رو دو برابر حداقل عذاب کن. خداوند متعال میفرماید من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. اینا بله من قبول دارم بخشی از تقصیرشون مال خودشون نیست، مال مستکبرین و اداره کنندگانشونه، ولی خود اینا چرا تن دادن؟ اینها در ارتباط با بسیاری از تقصیراتشون مقصر نیستن، ولی اون تقصیری که داشتن در اینکه دل وا دادن، در اختیار دادن از همون اول، و این اول هی تو زندگیشون پیش میاد، فرصت‌های رهایی براشون پیش میاد، اینا هم به خاطر این مقصرن. البته بعضیاشون هم انصافا ممکنه اصلا مقصر نباشن، چون اصلا واقعا جاهل غیر مقصرن، ممکنه توشون اینجوری آدم باشه. اگر استقلال در مادیات باشد، هیچ کس ادعای استقلال آن را نمیتواند بکند، چون بین انسانها تفاوت است و این تفاوت وابستگی انسانها را به یکدیگر مسلم میکند. و اگر معنویات باشد که ظاهرا همه ادعای استقلال میتوانند بکنند، چون معنویات درونی است و همین درونی بودن استقلال معنوی مفهوم ولایت را مشکل ساخته است. خواهشمندم منظورتان را از کلمه استقلال بیان کنید. با تشکر لطفاً راهنمایی کنید که استقلال درونی را چگونه در خود و دیگران تقویت کنیم. آیا تنها با پذیرفتن ولایت میتوان به این استقلال معنوی رسید؟ بخشی از این بحث استقلال معنوی بازم از این توضیحی که میخوام بدم در آینده خواهد اومد. منتها من اشاره بکنم، ما استقلال مطلق بله نمیتونیم پیدا کنیم، درسته؟ ولی این استقلال مادی استقلال نسبی است که ما به دلیل مادیات ذلیل دیگران نشیم. آقا ما پول داشته باشیم حتما میخوایم کت بخریم، باید بریم به کت شلوار فروشی مراجعه کنیم، یعنی این مقدار رو دیگه استقلال نداریم. قصابی باید مراجعه کنیم قصابی گوش بخریم، نمیدونم نونوایی باید نون بخریم، این مقدار استقلال نداریم. ولی پول که داریم هر مخواستی مراجعه میکنیم. یک کسی به خاطر کت شلوار تو زمستون نمیتونه ما رو به بردگی بکشه، بگه پول که نداری من کت شلوار بهت میدم عوضش نوکر من بشو. پس این استقلال عملی در مادیات یک استقلال نسبی است که ما نیاز داریم و ولایت هم سعی میکنیم این رو برای ما همراه با تلاش ما پدید بیاره. این درست شد؟ شما از طرف کسی که سوال میکنه بگید بله اگه درست شده. خب معنویات چی؟ استقلال معنوی رو من یه توضیح اجمالی عرض کنم. در استقلال معنوی مثلا آدم کمبود محبت نداشته باشه، احساس حقارت نکنه، اینا عوامل استقلال معنوی هست. ولی خدا انقدر بیاد محبت میکنه، انقدر در ارتباط عاطفی که اینو این بحثو بعدن خواهیم کرد، انقدر در ارتباط عاطفی با ولی خدا احساس ارزش میکنی و پر میشی، حقیر نیستی کسی با یه لبخند تو رو جذبت کنه. بارا بابا میخنده خودشو لوس میکنه برای من میدونی کی بهم لبخند زده؟ قدرت اول عالم امکان به یه جوونی امام زمان بگه فلانی من دوستت دارم، اصلا این میدونی چی میشه؟ با اون اثر معنوی عظیمی که داره این استقلال معنوی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی با هیچ لبخندی اسیر نمیشه، با لبخند از راه به در نمیره. خب الان امام زمان نیست به ما لبخند بزنه، ما چجوری استقلال معنوی خودمون رو حفظ کنیم؟ آقایون از عقلت استفاده کنید بانوان محترم و پیش خودتون بگید چی؟ امام زمان حتما داره الان به لبخند میزنه، بعد استقلال پیدا کنه. این ما دوران غیبت بعد این کارو بکنیم دیگه، با عقل باید جبران کنیم. درسته؟ قبل از اینکه به این سلسله نشست ها بیایم، منبر شما رو یک منبر عاطفی بی مطلب معرفی میکردم و گاهی بعضی از حرکات و مطالب شما بله نه، چون حالا من تغییر گرفتم دیگه من حق دارم سانسور بکنم. یه خیلی تشکر کردن و عذرخواهی و اینا دیگه، بله رفیق شدیم دیگه. بله واقعش این هستش که ما وقتی که ما مردم صحبت میکنیم، مردم گریه میکنن، از دور بعضی ها فکر میکنن که این یه روزخونی به معنای بد کلمه است. شما دقیق ترین تحلیل های تاریخی رو، اون نقطه های تاریخی رو که میتونه پیچیده ترین بزنگاه های بحث بسیار با عظمت ولایت رو روشن کنه تو روزه ها میبینید. قبول دارید؟ تو این چند روزه بعضی ها سطحی نگری، تو همین چند روزی که ما بحث کردیم با هم دیگه، بعضی ها سطحی نگرانه روزه های ما رو گوش میدم، یه روزه میخونه مردم رو داره، نمیدونم ما داریم کجا رو میزنیم. همین روزه ها چی کار میکنه با دلها بماند؟ ائمه خدا بی خود نگفتن، فرمودن یه قطره اش برای امام حسین وجب له الجنه. خواستن یه دفعه ما بریم دور قطره اش که امام حسین، بعد قطره اش که امام حسین حسابی حکمت بهمون خواهد داد. از دور خیلی ها این قضاوت میکنن، یعنی من مشکل بزرگی دارم. حتی به من میگن که آقا من دو سال پیش اولین استاد فلسفه غرب، یه نفر هست تو کشور استاد درجه یک، انصافا تمام دانشگاه های کشور قبول دارن ایشون، من دو سال پیش ایشون فلسفه غرب خوندم. هر کی میفهمه من پیش خود ایشون فلسفه غرب خوندم تعجب میکنه، میگه شما اصلا از اصطلاحات اینا استفاده نمیکنید، برای چی استفاده کنم؟ بنده اصلا معتقد به نقد غرب نیستم، بنده معتقدم ما ولایت خودمون رو معرفی کنیم. اینقدر دلا رو میبره، حالا هر کی میخواد هر چی میخواد به تو بگه، تو اگه دلت رفت. اینکه ما یه جایی مجبور میشیم فلسفه، و میگن که اصطلاحات غربی رو مصرف کن بفهمن تو دانشگاه هم دیدی، یه چیزی حالیت میشه. من اصطلاحات غربی رو به کار ببرم معلوم میشه یه چیزی حالیم میشه؟ من مبارزه میکنم با این، اصلا اتفاقا به کار نمیبرم. هر موقعم احیانا مجبور بشم استغفار میکنم، من شأن لباس پیغمبر تنم، من پیغمبر رو معرفی کنم، حالا برم عزت پیدا کنم با چی؟ میدونم مردم تحویل میگیرن. یکی از دوستان پرسیده بود مرد تبلیغات شما چیه؟ مرد تبلیغات ما اینه که افه اصطلاحات خارجی نمیایم. نوشته بود که تو خودت که داری تبلیغات دینی میکنی کدوم مرزا رو رعایت میکنی؟ یکیش اینه، ما اصلا افه خیلی این چیزا رو نمیایم. یکی دیگه اش اینه که روزه میخونیم. میدونی آدم روزه خون باشه چقدر افت موقعیت پیدا میکنه؟ چقدر خیلی ها کلاس میذارن براش. نه اینکه آدمای بدا، یه آدم خوبی از این مسئولین من نام نمیبرم، اومده بود پیش من میگفت آقای پناهیان واقعا وجود شما برای جوونا خیلی مفیده، جوونا تو هیئت شما تو جلسه شما نیان تخلیه بشن میان موسیقی پاپ گوش میکنن تخلیه میشن. رحمت الله علیهم اجمعین. ما را آورد در سطح موسیقی پاپ پایین. خب یا تو نکنی یا موسیقی پاپ. من هم خب یه لبخندی زدم، خب خیلی ممنون، خواهش میکنم اینا لطف شما ماهی دردسره. این وضع جامعه ماست. بعضی با ما محبت میدارن و محبتشون انقدر خیانت به خیلی از معارف جهت داره. بعضی هم علیکی با ما دشمنی دارن، مهم نیست، بذارید ما کار خودمون رو انجام بدیم. راه اصلی که بنده فکر میکنم این استش که ما معارف دین رو بیایم تبلیغ کنیم، معارف دینی رو. بعضی به من میگن آقا صبحای ببخشید اینا رو دارم مطرح میکنم به دلیل اینکه مشکلات عوام زدگی تو خواص جامعه ما خیلی زیاده. شما از این جور مشکلات اگه فردا بهتون به اصطلاح اصابت کرد اصلا نهراسید، کارتون انجام بدید جلو. میگه آقا تو دعای ندبه بحثای علمی فنی بکنید، چرا بحثای گریه‌ای میکنید؟ مردم فکر میکنن تو روز خونی. تو رو خدا نگاه کن، مردم صبح جمعه اومدن میخوان گریه کنن. حالا من برای افه شخصی خودم برم تو دعای ندبه روزه نخونم بحث علمی بکنم، و خدا به من میگه تو آدمی؟ رسما به من توصیه میکنن تو مکارانه منبر برو. من اصلا تعجب میکنم بابا من اگه این کارم بکنم تو باید به من بگی این کارو نکن، زشته. آدم وقتی که بناس روزه بخونه محل گریه است، نباید به خاطر افاده علمی خودش بره مثلا چیز دیگه، باید منو نصیحت کنن. رسما به من نصیحت میشه ریاکاری. حالا این درد دلی که ایشون کردن ما هم یه درد نمی کردیم، ببخشید. لطفا بحثی که گفتید انشاءالله خواهم گفت در مورد تفاوت جهان غرب و اسلام بیان کنید. این روزهای بعد انشاءالله به واسطه فضای کلاسیک جلسه در روزخانی آنجایی که واقعا میچسبید. آها میگن که چرا چی؟ ای کاش آها ای کاش حاج آقا روزه میخوندن، اینجا هم روزه میخوندن. این میگه از طرفدارای پروپا قرص روزه خونیه، تبریک بهشون میگم، برن تو حرم روزه گوش بدن. چرا که شاید به واسطه این واسطه گروهی از بچه‌ها که با سیاق و صحبت روزهای حاج آقا اونس ندارن مطلب را خوبتر دریافت مینمودن. خب اونس ندارن که بدتر میشد، میگفتن این آقا داره اینجا هم روزه میخونه. حالا بالاخره سلیقه ها مختلفه، ولی ما پشت میز بشینیم کسی هم رو صندلی نشسته باشه معمولا روزه نمیخونیم، وقتی همتون روز دان دوزان رو زمین نشستید روزه میخونیم. چشم. چرا خدا برای جلوگیری از این همه اشکالات به خصوص مشکل، حالا یکم دست خطات قشنگ زیادی، من این که پیامبران انسان بودن، پیامبر از جنس فرشته نفرستاد، اینو بعدا ما بحث میکنیم. مشکل معنویه، چرا خدا این کارو کرد که پدر ما رو در بیاره؟ خب اینو بعدن صحبت میکنیم. شما در گفته‌های خود گفتید که دفاع از حق اولین کار گذشتن از حق خودمان است. ما که انرژی هستی حق مسلم و واقعی ما حق ماست. حالا از حق خودمان، نه از حق شخصی خودمون مقابل مؤمنین، نه از حق مسلم ماست. حق دوستان متوجه شدن دیگه، من حق جمعی رو که نگفتم باید بگذریم ازش، ما از حق شخصی باید بگذریم. خب این اشتباه در برداشت شده. خب دیگه بقیش هم همینه دیگه، التماس دعا و اینا. خب در سوره توبه آیه ذکر شده که ابوبکر را صحابه و یاور پیامبر جلوه می‌دهد، از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، در حالی که می‌دانیم ابوبکر تشنه خلافت و مقام و منصب بوده. حالا نگران نباش، خدا با ماست. آیه خدا. خب ببینید اینجا بحث رو مطرح میکنن، من نمیخوام به بحثای اختلاف شیعه و سنی برسم، خواهش میکنم برای این موضوع به کتابهای مربوطه مراجعه کنید. اصلا این که آیا خلیفه اول مسلمین همراه پیامبر بوده در تاریخ اختلاف نظر بسیار جدی هست و اصلا معلوم نیست خلیفه اول مسلمین با پیامبر بوده، کسی است با به نام ابوبکر ابن نام چی در تاریخ که مشخصه. ضمن این که این آیه هم هیچ دلیل بر فضیلت نیست، که حالا اینا رو میتونید بحثشو برید جاهای دیگه بخونید، که بالاخره اونو بحثای شیعه و سنیه اینجا نه. بله، حالا سوال اگر روشن شود این آیه همش در مورد همین آیه است. امروز آیاتی که از قرآن خواندید شیوه بیان معانی بیان معانی و تفاصیل آن آیات خیلی مرا به قرآن علاقمندتر کرده. ای کاش میشد جلساتی رو به بیان قرآن و تفسیر آن ذکر میدادید، اختصاص میدادید، که حالا این بله این هم خوب انشاءالله توفیق بشه. چشم، خب تشکر. و اینا آیا منظور از سرپرستی ولی به معنای تام و تمام است؟ یعنی ما خود در اختیار ولی بگذاریم؟ بذارید من یه مثال بزنم. خدمت مقام معظم رهبری بودیم با جمعی از اساتید دانشگاه. یکی از اساتید دانشگاه بلند شد 6 سال پیش حدوداً، گفت آقا این چه دفاعهایی بعضی از شما میکنن. البته با احترام هم صحبت میکرد اون استاد، میگفت بعضی ها تو دانشگاه ما میان میگن که اگر ولی فقیه برگرده بگه خودتو از طبقه چهارم بنداز پایین من میندازم. آقا این چه حرفی میزنن، شما جلوی این حرفا رو بگیرید. آقا بلافاصله فهمیدن اون چون مطمئن من نمیگم اینو میگه. دقت کردید؟ از اونجا جواب خیلی دارم زیر خنده، خیلی کم، شما کمتر دارید زیر خنده، چون شما تعجب نمی کنید. درست خوب، ولی اونا خیلی تعجب کردن. دیگه تعجب نباید کرد. آقا این نفر بگه امام زمان اگه بگه گردن خودتو بزن، گردن من گردنمو میذارم. خب چون مطمئنه که امام زمان اینو نمیگه، اینو داره میگه. حالا شما اگر خودتون رو مطلق در اختیار ولی قرار بدید چی میشه؟ آیا ولی میاد انان شما رو مطلق در اختیار میگیره؟ فائده این که شما خودتون رو مطلق در اختیار ولی قرار بدید اینه که بعضی جاها اشتباه نمی کنی. فائدهش اینه، فائدهش این نیست، این ضرر رو نداره که شما سلب اختیار از خودت بشه. من آدمی رو میشناسم پدرش مکرر خدمت حضرت میرسیدم، همین الان این آقا هست، پدرشون مرحوم شدن و مشکلات ریز و درشت زندگیشو از آقا میپرسید. آقازادهشون میفرمودن به بنده که یک بار حضرت به ایشون فرمودن بنا نیست من همه جزئیاتو به توضیح بدم، بس چیزا رو خودت برو بفهم. آقا یه نفر همین الان آدم بسیار خوبی باشه، مکرر خدمت حضرت برسه، حضرت همه چیو بهش نمیگه، این استقلالشو حفظ میکنه. معنای سرپرست داشتن اصلا این نیستش که شما خودتو کاملا در اختیار حضرت قرار بده. مگه حضرت میاد به جای تو تصمیم بگیره همیشه، به جای تو فکر بکنه همیشه، به جای تو عمل بکنه همیشه، تو رو مصلوب الاراده و اختیار بکنه همیشه؟ مگه این کار رو میکنه؟ بعضی جاها یه جایی تو داری دره میفتی نگرد میداره، بقیه جاهاشتون خود باید روش کنی. البته خیلی هم زیاد اصرار بکنی اون همون بعضی جاها بری دره دستشو برمی داره میفتی. اینجوری نیستش که ولی مثلا چیکار بکنه. حالا اینو حتما دوستان توجه بهش پیدا کردن و سر اون مطالب فکر کنید، که آدرس محل کار، تلفن، ایمیل، این چیزا هم که دیگه، شماره تلفن دفتر ما که یه سایتی هم دارن میزنن دوستان، میتونید از اونجا سایت و ایمیل رو بگیرید. انشاءالله دوستان اعلام خواهند کرد، دفتری تو قم داریم، اون شماره اعلام بشه برای تماسا خوبه. بعد از چند یکی دو ماه دیگه هم من پای سایت خودم انشاءالله خواهم نشست، یه مسیری برای ارتباط انشاءالله خواهد بود. شما فرمودید سه امام اول کار مبارزه داشتن و زمان امام صادق به بعد. نه، من گفتم زمان امام زین العابدین علیه السلام به بعد کار تعلیم و تربیت شروع شد، چون اول باید طاغوت از بین برود. ما در زمان امام صادق هم که طاغوت داشتیم، درسته، ولی دیگه امام صادق و امام زین العابدین و امام باقی علیه السلام اینا دیدن طاغوت از بین رفتنی نیست، مردم همت نمی کنن برای از بین بردن طاغوت، لذا تعلیم و تربیت در جو بودن حکومت طاغوت انجام دادن. ولی بهتر بود که حکومت طاغوت نباشه و تعلیم تربیت. حالا که طاغوت و سه امام اول نتونستن از بین ببرن، مردم یعنی همت نکردن، پس دیگه چاره ای نیست، با وجود طاغوت کار تعلیم تربیت رو آغاز میکنیم. سوال خوبی بود. خب خیلی حالا تشکر و اینا و اینا. بله خب دیگه تعارفات داره کم کم زیاد میشه. این سوالم که ربط نداشتم ده اخلاص بود، مستقیم ربط به بحث نداشت. دوباره از این نشست ها و اینها در مورد موضوع های مورد علاقه جوانان، یعنی بحث ازدواج و اینها. انصافا بحث از ولایت جذابتره یا بحث در مورد ازدواج؟ گفت خربوزه میخوری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. نظر جناب عالی در مورد دختری که به میمون تبدیل شده چیست؟ ببینید تو رو خدا به این حرفا گوش نکنید، ما زیرا به این کارا رو زدیم. اسلام اگه میخواست با اینجور چیزا پیش بره، حداقل یکی از کارهایی که تو حوزه به ما طلبه ها یاد میدن میمون کردن آدم های بد بود. وقت میرفتیم یک روزه میخوندیم و صحبتی میکردیم، کسی کافر هست میمانش بکنیم، مشکل رو حل میکردیم. یه تا اینا رو گوش ندید، بهتر اینه که نپذیرید. آقا میان به ما میگن که، به من میگن که ما خواب حضرت رو دیدیم، سلام رسوندن به آن نشانی، به شما پیغام دادن. که میگم ببین حضرت خودش میدونه من آدم لوریم، خود حضرت هم من صحبت کنه که به زور میفهمم، من پیغام به زور به تو بدیم و تو اقلا بله بکن. میگه آقا من خواب نمیم. آقا من خب من به حضرت بگوی نفهمید. این شعورشو نداره. یعنی اگه شما بخواید میدون به این چیزا بدید نمیشه جمعش کرد. دقت فرمودید؟ دقت کنید، ما دینمونو از خواب و نمیدونم میمون شدن، و ما اگه استدلال نداشته باشیم همه عالم هم میمون بشن نمیپذیریم. البته اینم که فهمیدید که قصه شو میگنی اصلا یک شکل یک جنین نمیدونم چی شده، دستکاری شده، یه توی یه موزه ای عکسشو انداختن، اصلا کار کامپیوتری هم نیست، اصلا آدمی هم نیست میمون شده باشه. اینا رو اصلا اعتنا نکنید. خیلی دشمن دوست داره ما خرافات رو تو دینمون رواج بدیم. در مورد هرزگی جامعه غربی برام فرمودی تبلیغات در آن نقش دارد. اینجا چطور؟ در مملکت ما که تبلیغات آنچنانی نیست. بله در تبلیغات ما عواملی که برای ربط به بحث نداره، ولی چون من نسبت تبلیغات حساسم بذارید بگم. تلویزیون ما یه نقشی در فاسد کردن جوانا داره. اونم چی؟ مدام خواستگاری نامزدی رو تو همه فیلماش جریان میده. وقتی که این فکر افتاد تو ذهن جوونا، دیگه تو خیابون به صورت فساد و هرزگیش خودشو نشون میده دیگه. اصلا جوون چرا باید اینقدر بیفته سر فکر خواستگاری و نامزدی و ازدواج؟ چه کار زشتی تلویزیون انجام میده؟ چه کار قبیح غیر انسانیه که میخواد جاذبه جمع کنه؟ فیلم یکی از سریال‌های مذهبی تلویزیون، خانه به دوش من از مسئولینشون میپرسیدم که ببخشید این فیلم مخاطبش کیا بودن؟ یادتون هست دیگه این فیلم مخاطبش کیا؟ گفتش که خب مردم مذهب، مردم دیگه، عموم مردم. گفتم نه، زنا بودن بیشتر یا مردا؟ گفت خب بیشتر مردا بودن که کار و کسب حلال داشته باشن، زحمت بکشن، کار و کسب حلال نتیجه میده. گفتم میانگین سنی مردانی که مخاطب شما بودن توی این سریال چند سالشون بود؟ گفت 30-40 سال. شما یادتون هست؟ مخاطب فیلم میگه آقا یه نفر رفته کاسبی، رفته خارج، بابا بیشین کار حلال بکن، اونو که کار حلال حرام کرد به نتیجه نرسید. گفتم پس چرا دختر این بنده خدا با همکار اون بنده خدا هی میومد خواستگاری و همه عیدلشون میبرزید که بالاخره این نامزدی سر میگیره نمیگیره؟ گفتم اینو چرا گذاشته بودی تو فیلم؟ گفت به خاطر جاذبش. گفتم ببخشید تو دخترای دبیرستانی رو جذب میکنی پای فیلم که به پیرمردای 40 ساله در درس بدی؟ این دستای من نگاه کنی؟ دخترای دبیرستانی رو به فیلم جذب میکنه که به مردای 40 ساله درس بده. این یعنی چی؟ این یعنی پاره سنگی که گاهی از اوقات عقل آدم بر میدارد. کارها چیه من؟ فیلم برای شب دهم، فیلم شب دهم رو دیدید برای ایام عاشورا؟ چه چند سال پیش نشون دادن؟ یه تعزیه خونی تعزیه را میندازه، خواهی تعزیه خون حتما باید عاشق یه دختری بشه، ولی و الا امام حسین کارش نمیگیره.
مثل بعضیا که روزخونی دروغی می‌خواستن راه بندازن از قاسم ابن الحسن و جلسه خواستگاری تو کربلا براشون برگزار می‌کردن. خب اینا فاسد می‌کنه مردمو. بچه مذهبی ها رو فاسد میکنه. همه تو ذهن ازدواج. ازدواج چیزی که به موقع خودش میاد، بقیه زندگیشونو بکنن. خب این عامل فساد نیست؟ وقتی که به جوونی وسوسه ازدواج رو انداختی تو ذهنش امکاناتشو نداره، عامل فساد نیست؟ این که بدتر از عوامل غربیه. این اولین عامل برای تبلیغات تو کشور ما. دومین عامل تو کشور ما فساد علناً ممنوعه دیگه. ممنوعیت علنی هرس ایجاد میکنه، فساد خوشمزه تر میکنه. این چی خاکی به سرمون بریزیم؟ اینه که ما آخونده درست کردیم، چیکار کنیم؟ حکومت آخوندی، حکومت اسلامی، حکومت اسلامی چیکار میکنه؟ میگه فساد ممنوع، فساد خوشمزه تر میشه. والا به خدا فساد اینقدر خوشمزه نیست، خوشمزه تر میشه براش. من رفتم خارج از کشور، یه نفر میگه آقا هر کی دیدی خیلی بی‌حجابه بهش نگاه نکن، چون اون مسلمان شیعه است، ایرانیه. گفتم یعنی چی؟ گفت اینجا آدماش اینقدر بی‌بندوبار نمیگردن، اونا عقده‌ای‌ان، از ایران میان دیگه میخوان کله ملق بزنن. بله خب الانسان حریص به مامونه، علی مامونه، انسان حریص به چیزی که منع کردن. آقا چون تو ایران احکام اسلامی به فساد میدون نمیده، فساد خوشمزه تر شده، چیکار کنیم؟ تلویزیون رو میشه درست کرد، اینو میشه درست کرد، بگیم جمهوری اسلامی تو نباش تا مردم حالشون از ارزگی به هم بخوره. نمیشه که. اینم یه عامل تبلیغاتی دیگه است، ولی باش نمیشه کاری کرد. عامل دیگه ای هم وجود داره، عدم روشنبینی و عدم آگاهی دقیق که متاسفانه هنرمندان ما ابزار رسانه رفتن پیکنیک، این روشنگری هست. یه دونه فیلم در مورد حجاب درست بشه، پدر بی حجابی تو مملکت در میاد. یه دونه فیلم. ولی خب اون یه دونه فیلمو باید یه کسی بسازه که هنوز از مادر زاییده نشده. خب در مملکت ما که تبلیغات آنچنانی نیست، انحطاط اخلاقی چگونه میروند و اینا، حالا بنده معتقد نیستم. خود شماها نمونه شید، شما اینجا برای چی نشستید؟ چه جاذبه ای اینجا؟ بحث ازدواج طلاق هست، اینجا نشستید اصلا؟ توی بحث خشک ولایت چرا نشستید؟ درست است که یک لحظه غفلت کافی است، اما فطرت چه میشود؟ پس بعد از عقل چه؟ چرا فطرت او سراغش نمی آید و باز هم دچار مشکلاتی؟ حالا اینا بحث‌های اخلاقیه که به اصطلاح فراوانه. من اجازه بدید جلسه رو به پایان برسونم تا شما هم به نماز برسید. ما سوال‌های شما رو می‌خونیم ان شاءالله، امیدوارم خدا توفیق بده این سوال‌ها رو در جلسات بعد به پاسخشون برسیم. دعا نمی‌کنم، شما رو به خدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.